امروز از همه این سوال خود بیرون شکر خسته پیشم دوا چهارشنبه باشم وقت بعد روز بازی چه بشه بازه چهارشنبه بکنیم اگه بکنیم چهارشنبه جلسه بذاریم نفس رو پیشم هلا بیرون شکر بس امروز رو بیرون چه آغاز خواهیم کردم دیگه هر میشه که مقدمه لازم بود و گفت دیگه جلسات پیش الان در واقع آمده این که به بعد از این خود اندیشه های گرامشی و ببینیم که در واقع او کجای این مجموعه مختصاتی که مجموعه مسائل و پرابلم هایی رو ترک کردیم چون دوست که جلسه کجای این واضح در حاله بیاسه کجای مختصات امروز روش های این جلسه هم با روش های جلسه پیشی میگم متفاوته به این معنی که میریم سراغ خود تکست میریم سراغ خود متن بیشتر متن میکنیم و درنگ میکنیم و بحث میکنیم رجبش که در واقع جواب بیام چیه و چی داره میگو اساسا در اون چه مختصر به منظومه گرامشی رو بفهم بیشتر درنگمون امروز جامع مدنی خواهد بود اگر سنباتون هست که چه بهتر اگر نیست که من بخونم گام در واقع جمله به جمله اگه وقت شاید شوش بچه مهم میشه رو که سرد من به وقت هم معلوز میشه و بعد درنگ میکنیم و صحبت میکنم در بعد اگه وارد وقت بشم یه من به یک کار جدید از بیانوشی پیده کردم نبیده معرفش کردم یه نزده سوال تازه دیدم اینا هم کتاب بود قبل این اولاد ترواقع ترجمه شده برام شورای کارگری مجرمشی مترجم ره رو اطمان نکنم اطمانم مستعار و حتی هیچ شناسه هم نداره دیگه نه تا اخشاب داره نه ناشره داره نه هیچ چیز بده خواهد فرم کار رو در واقع بعد مطالبش میشه حد زد که مدر قبل از این قدابه نقطه مهم این کتاب در واقع اینه که سلام شده نقطه مهم این کتاب اینه که مستقیما و کاملا احساس داره به نوشته های قبل از زندان بروش این تقریبا فاصله 1318 تا 1921 رو در بهتر مالت بوشش میده یعنی گرامشی جوان گرامشی که هنوز هم در بین کل اسم کمونیست ایتالیا نشده هنوز اصلا اسم کمونیست وجود نداره در واقع در بهترین حالت گرامشی چیزی نیست جز سردبیر نشریه نظم نوین از این حیثی ما رو اندیشه های پیشا زندان گرامشی آشنا بشید این کتاب دو خوبی نمیدونم پیدا بشه طبعا پیدا نمیشه و هر فاصل میتونم بگیم بدم از کپی خواستم بگیرد هر چیزی از این افعال مهمه این کتاب مجموعه حالتش کنم چنم؟ شاید سلام شاید داره اونا معمولا میدن احتمال داره کتاب فروشه تو انقلاب این تیپ کتابه مثلا چپ کمیاب رو میدن از اخلاقون دانشگاه پاساج دانشگاه طبق پایین میشه کتاب فروشه رو آگورا معمولا کتاب های نایاب چپ بلا از مثلا چنان دفت میشه ماست گرفتی که بدونه میشه تا این تیپ کارها رو واسه همونجا داره اگر خواستید میتونید اونجا سعی کنید ولی از این حیث مهمه ولی خب ما بشه این برخصه میکنید چون که اون جلسه اول هم گفتم ما با مشخصا گرامشیه دفترهای زندان کار داریم و باز از دفترهای زندان هم مشخصا به بخش دولت و جامعه مدنی کار داریم یه بخش خیلی کوچیکی هست در واقع اندیشه گرامشی رو بحث کنیم که در واقع خب ناگزیر هم از دیرم مجموع کاراش صفحه این شهر جدید رو که من تو گرد بودم یه جلس اول جلس آینده به این خواهیم پرداخت خوشبختان این هم هست بازار کتاب های جدید که اینو فکر میکنم به اتون مانتون نکرده بودم چون جلسه یک دو جلسه پیشتش بحث کردیم ببینید حتما این کتاب فوق العاده مهمه نوشته های تروتسکی راجع به فاشیسم در دهه یعنی از اول تقریبا 1928 شروع میکنه تروتسکی نوشتن راجع به مخاطرات فاشیسم و ضرورت تشکیل جبهه متحد رو به یاد بیاریم بحثمون رو در جلسه بعد اهم این یاد داشته اینجا هست و فوق العاده یاد داشته مهمی است. از حیثی که خب میدونید یه بحث هم کردیم یه چورسکی تقریبا از محدود در واقع کمونیست های بودید در اواخر دهه 1920 و اول دهه 1930 طرفدار تزه جبهه متحد تزه جبهه متحد یعنی ضرورت اطلاع خصوصیت مدت و کمونیست ها برای جلوگیری از خطر فاشیسم و کاملا خط یک متفاوت اون خط کمیترن باید این کم تکراری بر بچه های که جدید من دارم کمیترن تزش چی بود؟ تزه سوسیال فاشیسم و لب لغاب تزه سوسیال فاشیسم چی بود؟ اینکه اساسا سوسیال دموکرات ها فرق جدی با فاشیستا ندارن برابر این تحت هیچ شرط کمونیستا نباید با سوسیال دموکرات ها اطلاع کنن دیگه لب لغاب این در واسه این بود که بعد دیگه چیزاش هم در مخاطراتش هم در واقع خیلی زود آشکار شد. تروتسکی از محدود کسایی که مخالف با اون هژمونی و تفوق تزهای در واقع کمیترن و کل جریان کمونیست های اروپا تزه جبهه متحد رو مطرح کرد. یکی دو تا دیگه استثنا هم داریم، یکیش کارل پورشه که خوشبختانه اون متنش هم به فارسی ترجمه شده تو این کتابای کوچیک گام نو میزده دوره ای نام هم فاشیست دولت داره میدونم چی اون خیلی کار کوچیکه، اونم کار مهمیه. کارپورش هم میدونی کمونیست خیلی دو آتیشه بود که از ایجه بعد راهش اصلا کلن از جریان کمونیسم هم کمونیسم اروپا جدا کرد. خیلی فرد تکرایی شد بگید کارپورش اگه اسمش اینجا باشید متفکر بسیار تعیین کننده ایست، حتی تعیین کننده نبوده بیه تقویشی شاید درستی نباشه که این فرد مسیر حوادث اثر نذاشته کارپورش، ولی تفکرش تفکر در واقع مستقل و در واقع اصیلی است در دل سنت کمونیسم آلمانی که خوب همواره به حال دست کم از یک دوری به بعد سرسپرده سیاست های کمیته بود. کارکوش از اون کسی شخصیت خیلی مستقل نشون به اون نشون که این کتاب بسیار مهم مارکسیسم فلسفه که در سال 1923 نوشت شد شنیده باشید اسمش رو به فارسی هم باز خوش بخبنه ترجمه شده دقیقا همزمان با کتاب چی؟ تاریخ آقای لواطی لوکاچ و در واقع هر دو کتاب این هم مارکسیسم فلسفه و هم تاریخ آقای لواطی در واقع تلیه داره چی هست؟ بازگشت مارکسیسم به سنت هگلی نجور دفاعهای هگلیانیستی هست از مارکسیسم اون هم در دل وضعیتی که بیشتر و بیشتر به هگل میرفت که نادر گرفته میشه و بیدید هر کتاب تاسم کومیترن یه جورای تکبیر شد دیگه هم جای خواهی لباتی و هم مارکسیسم فلسفه یه جور تجدید نظر و انحراف در سنت مارکسیستی بحث شد. لوکاش بعد یکی دو سال وا داد دیگه خودش کتاب خودش نفی کرد خودش زد در مورد خود انتقادی کرد خودش کتاب شده در مورد جمع کرد از خود و رفت یه جورای به آغوش بولشویسم و یه در برابر کارپوش مقاومت کرد در برابر الغاءات در واقع کمیترن رو کتاب خود مقایسه داد اصلا کلا راه خودش رو جدا از این نیست مقایسه مثلا کسی مثل کورش و لوکاش هم خودش خیلی کار جذابیه دقیقا نشون دهنده تنشی در اون خود پیجور مارکسیسم اروپایی و اول غیر تروتسکی کورش هم از این حس مهمه و یه آدم دیگه بیرون آگوست کالپایمر که حس مهمه است. خب این هم گفتم به جون گفته باشم داستانش رو و دونم این هم کنم گفتم بکنم این هم کار بدی نیست خیلی دارم تئوریکی نیست یه جوری بشه که داره تاریخی سیاسیه توی برای زندگی گرام میشه خیلی جمعی میخواید بخونید که با پیجور کلیت اندشه گرام میشه آشنا بشید این کار وقتی من مشکل کردم که آیرن بهتون گفتم یا نه بفهم بزنم بیارم که یه نگاهی بهم بندازید. اسمش از گرام میشی نوشته جیمز جول و ترجمه یه محمدرضا زمردی. یه بعدی که این کتاب داره از جود از محاسنش کتاب قدیمی در عواصل در از اصلا حفظت نوشته شده برای چیزی بیشتر از ترسیم پرابلماتیک های سیاسی تاریخی گرامیشی چیزی بهتون خیلی نمیده بحث هایی به روستر اندیشه در واقع گرامیشی و اینها رو اینجا نخواه دارد ولی خب اقال بد نیست یه همی خب اقال آسه کتاب های این راجع گرامیشی تو فارسی صحبت کردی من کتاب مادرات و تناقضات آنچون گرامیشی این هم که افتر پیش کشف جدید هم باز بهتون گفتم در برای تاکتیک آمان لنین اگه یادتون باشه من که آشان دفتر رفته وارد بحث خودم بشین آخرین بحث که از پیش مطرح کردیم رو مارکسیسم ایتالیا بودیم و در واقع دو تا گرایش خیلی عمده ای تو مارکسیسم ایتالیایی وجود داشت. گرایش در واقع چپگرا تو مارکسیسم ایتالیایی و تمندش که میشد آماده بولیگا که قبل از گرامشی در کل حزب کمونیست ایتالیا است و به شدت مدافع در واقع یه جور چپروی تندرانه ضد پارلمانتاریستی و مدافع یه جور انقلابیگری خیلی بیواسطه در دل تجربه ایتالیا و کل اروپای غربی. حالا خواهیم دید که گرامشی چجوری را به خودش رو در مقام یک مارکسیست میانه در دل مارکسیست مختصات مارکسیست ایتالیایی هست نه میانه رو به معنای عام مکرد باشه. خواهیم دید که چجوری در گرامشی اساسا را به خودش رو و استراتژی خودش رو از یک جور تندروی همسال در بولیگا در مقام تا مدت ها میگذارید در کل کمونیست ایتالیا جدا میکنه و یه جورای مرزنده بود با کل جریانات مرزن بود که مارکسیستی. اهمیت این کتاب لنین از این هسته که خیلی قبل از اینکه گرامشی در واقع منتقد بولیگا و اساسا تز چپگرایی حزب کمونیست ایتالیا باشه، خود لنین منتقد بولیگا بود، منتقد به تغییر فلسفه، منتقد تمام اعضابی که یه جورایی به قول خود لنین چپروی کودکانه داشتن در دل وضعیتی که اساساً زور انقلاب کردن نداشتن و مقدمات و امکانات اساساً اقدام انقلابی وجود نداشت، یه جورایی داگیدار ضرورت انقلاب خلقی در واقع. حالا باز امروز خواهیم دید به دم گرامشی خود لنینه که تفاوت استراتژی سوسیالیست انقلابی رو برای شرق و برای غرب تقسیم کرد. اینجا خوشبختانه در واقع در واقع اسمش هم روشنی در تاکتیکا بخشایی رو که مثلا خود لنین در بولیگا رو تو خود جلسه کمیته نقد می‌کنن می‌تونید اینجا ببینید و اومده خیلی به روشنی که هفته پیش هم خون فایده جلسه سوم رو هم فکر کنم امروز بچه هم رو من لنین بزن رو ست داشتون جلسه اول دوم فایلاش هست سوم احتمالا اتحاد این حتما هم توی بوش کنید اونجا برچه های خاص بیدی نظر به بحثایی که درسی پیشم کردیم این هم آقای باشنا بشه. خب این هم که روزنامه امروزه و خبر بد اینه که به حال ما در انگلستان شکست بردیم و محاسکار را آقا چخ را شکست بردیم در انتواز انگلیسی به آقای دیوید کامرون دوباره پیس رو داشتیم. این هم در احوال روز هم باشه بعد. خب بریم خواهی گرمشیم در وقت چیزی که میخوایم دنبال بکنیم و این دوستایش بحث بکنیم اینه که در یک کلمه که بداعت گرامشی برای تفکر مارکسیستی چیست، یعنی چه بدعتی اندیشه گرامشی پیش گذاشته که او رو چنین مهم کرده در تاریخ تفکر مارکسیستی. یه سری مفاهیم از گرامشی تو ذهن همه ما میچرخه، کمتر بیشتر شنیدیم، حالا یا تو زمینه خود اندیشه خود گرامشی شنیدیم یا این برانور در واقع لغلقه زبان یا چنان که اما هم جلسه اولا بحث کردیم به همه هیچ متفکر مارکسیست و اندازه گرامشی توی اون اجتماعی ادغام نشد. غلقه از خود مارکس خیلی راحت تدریس میشه چون به دوست کلاسیک جامعه شناسی و اساساً یکی از بزرگان یکی از بنیانگذار ایدئولوژی حساب میشه کسی چون خود مارکس مستقل از بود تن متفکری که کاملا ادغام شد تو سوشیال ساینس تو دپارتمان سرش حرف میزنه سرش بحث چون خود گرامشی و اونم نه در نواقع متفکر مارکسیست انقلابی سولای انقلاب داره به چیزی که امتر از این هم نمیخواد رضایت بده، بلکه در مقام خیلی جاهای متفکر فرهنگی یه متفکری که در مقام متفکری که در واقع تفکر معاصر میتونه یه چیزایی ازش بیاموزه، حتی یه تفکری در واقع سوشال ساینس میتونه از مفاهیمش استفاده کنه. برای پربس آمدتای مفهومشو که دیگه اینقدر شنیدیم که بعضا مفهوم نهنمایی شده و اساسا دیگه از کار کرد افتاده اون مفهوم هژمونی، مفهوم هژمونی گرامشی هست. بدونی که خود گرامشی در واقع مبدع مفهوم باشه چون که خواهیم دید هژمونی رو قبل از هر کسی خود لنین به کار بود، به معنی کاملا متفاوت از معنی که من نظر گرامشی بود. بحث میکنی سرش. ولی در صورت همیشه مفهوم گرامشی رو به مفهوم هژمونی و گرامشی میفهمیم و خیلی دیگر از مفهوم خیلی دیگر از مفهومی که به نظر میاد گرامشی بیشتر هر کسی بینی نظر پردازش مثل همین دولت و جامعه مدنی که حالا امروز میکنم سرش رو بردیم. حالا ما میخوام این وقت در واقع کل بداعت گرامشی رو در دل تفکر مارکسیستی بکنم، یعنی از این بحث میکنیم که اساساً مفاهیم که گرامشی پیش گذاشت و صورتبندی که اساساً از جوامع شهر و غربی به دست داد تا چه پایه در واقع ریشه داره در تمام پرابلم های خود مارکسیسم هست. برای همین هم بود که سه جلسه کامل اختصاص بدیم به اینجا مرور اجمالی اندیشه مارکسیستی تا برسیم به اینجا که ببینیم حالا گرامشی وسط کجای بازی ایسته. اساس بحثمون رو با الهام از زمان تقریم هستی که توی اندرسون گرده تو این کتاب معادلات تناقض اساس تو این گرامشی در واقع خواهیم گذاشت و دوگانه شهر و غرب بحثایی که تو خود مارکسیسم هم کردیم که میسه جلسه هم دوش اول بودی که شب مشخصا اصلا بحثای ما دو جلسه اول رو مارکسیسم روسی و مختصات مارکسیسم روسی چی بود چی نبود و در واقع غرب هم که کاملا ناظر بود بر جریان های مارکسیسم اروپایی بسه یا مارکسیسم غربی که بحثاشو کردیم. سوال اصلا اون اول این بود به سادگی اگر در یک جمله بخوام خلاصه بکنیم کلی در واقع سوالی که باش درگیریم اینه که تفاوت استراتژی سوسیالیستی در شرق و غرب چیست. خود این سوال از دل چی در اومد بود؟ یه تبار روشن داشت، تبارش مشخص بود، من میگش به تبار این پرسش مشخص بود، من میگش به انقلاب جانسه این انقلاب در روسیه و از سالها اولین انقلاب موفقیت آمیزن جلوی اندیشه مارکسیستی. خیلی سریع این پرسش پیش اومد چون که ما هم درگیر شدیم که ما یعنی ما ایرانی هم خیلی اشاره هم میکنم همجه از پیش هم گفت خیلی سریع پرابلمی تو پیش اومد بود که تا چه پای تجربه انقلاب 1917 روسیه قابل تکراره برای دیگر جهان، تا چه پایه میشه با همون استراتژی ها با همون تاکتیک ها انقلاب سوسیالیستی رو در مثلا جوامع غربی پیش برد. آیا اساسا چنین چیزی ممکنه یا ما با تفاوت ریشه‌ای در واقع دو منظومه جغرافیای تاریخی متفاوت سر کار داریم، یعنی شرق و غرب. مسئله خیلی بیشتر از این بود که خب هر به حال جامعه تاکتیک‌های انقلابی خاص خودش داره، لزوما با همون روشی که به اصطلاح در شرق انقلاب رخ داد در غرب نمی‌شه انقلاب رخ داد، بلکه یه چیز بیش از این بود. یعنی باز از کمی دقت ترمینولوژیک رو می‌بریم بالا، مسئله صرفا بر سر تفاوت در تاکتیک‌ها نبود، بلکه تفاوت خیلی بیشتر تفاوت در استراتژی سوسیالیست. یعنی اساسا با روشی که چپگرایان در روسیه نمیتونستن انقلاب رو پیش ببرن از اساس نمیتوان اون برنامه‌ریزی رو و اون تاکتیک ها رو و اون روش ها رو پیش برد، بلکه داستان از اساس و به شکل ریشه‌ای متفاوت. سوالی بود، سوال به شکل جدی بود. خیلی ها مدافع این تز شدن که با صراحت که افق هر نوع مبارزه انقلابی در واقع همون افقی است که در واقع افق مبارزه انقلابی اساسا همون افقی است که در واقع روسیه اتفاق افتاده و یه جورایی باید همون انقلاب الهام گرفت و مارکسیسم یعنی چیزی نیست جز یک ایدئولوژی یونیورسال و جهان شمول برای هر نوع مبارزه انقلابی که قراره صورت بگیره. بنابراین مارکسیسم جدیدی تبدیل شد به چی؟ به یک کلان الگویی که یا اگر مایلید یک مثلا یه چیزی شبیه به کلان روایتی که هر نوع میکرد انقلابی باید گام به گام از اون تقلید بکنه، به سعی کنید خودش به اون تجربه نزدیک بکنه. خب این سیطریابی تجربه مارکسیسم در روسیه خیلی پیامدهای جدی داشته که دامن خیلی ما رو گرفت، دامن خیلی چپگران گرفت. کمترین پیامدش این بود که خیلی وقتا فکر کردن به مختصات بومی تاریخی خود چپگران در کشورهای مختلف جون نادیده گرفته میشد به نفع یه جور یونیورسالیسم مارکسیسم. متوجه کل این چیز هست، متوجه کل این پرابلم هست. یعنی الگویی وجود داره و اون الگو در روسیه 1917 پیاده شده و اون الگو یونیورسال، یعنی جهان شموله، یعنی برای همه جوامع به یک اندازه مشمولیت داره، به یک اندازه یه جورایی مسئولیت داره. هر چیزی که شما اسمش میذاره و در واقع مارکسیست‌ها در دیگر کشورها کاری نبود بکنن جز همین که سعی کنن همه چیز کار رو دنبال کنن. ولی باز چنان که دیدیم در واقع پیش از هر کسی خود لنین بود که منتظر امتیاز بود، چون به صراحت معتقد بود که حالا هفته پیش هم سرش بحث کردیم، اندکی هم از این صفحاتی هم از این درباره تاکتیک کار خوندیم به عنوان مهدی که مشخصا به همین مسئله بیپرداخت که اساسا تجربه کشورهای مختلف، ظرفیت های انقلابیشون، توان نیروهای در واقع مارکسیستی برای بسیج اجتماعی، ائتلاف با دیگر نیروها، درجه تکامل در واقع فرماسیون سرمایه‌داری و خیلی خیلی مسائل دیگه از اساس واقعا متفاوته. بنابراین به صرف اینکه انقلاب در روسیه موفق شد به هیچ وجه نمیتوان خوشبین بود که با همون روش ها میتوان در دیگر جوامع هم انقلاب رو پیش بگیریم. میدونید دیگه بعد از 1917 این موج خوشبینی بود عجیب و غریب شکل گرفته در کل اروپا که انقلاب عملی کل اروپا رو در بر خواهد گرفت. این تست جدی بود که در همه چپگران اروپا رو به صراحت انداخت، این نه تقضیه همون انقلاب دائمی ماست، یعنی پرمننت ریولوشن، انقلاب دائمی، انقلاب پیدرپی، یعنی انقلابی که در واقع میپیونده به انقلاب در دیگر کشور. یعنی انقلاب در دیگر کشور به شکل دومینووار، به شکل تدریجی انقلاب در دیگر کشورها را در پی گرفت. به هر حال چون که جلسه پیش هم صحبت کردیم، خود مارکس بود که در مقدمه‌ای که بر ترجمه روسی مانیفست نوشت این پرسش که آیا انقلاب سوسیالیسم میتواند در روسیه تکامل نیافته سرمایه‌داری نشده عقب مانده دهقان اتفاق بیفته بهش پاسخ مثبت داد، اما در یک تبصره‌اش اضافه کرد. آن تبصره چیزی نبود جز اینکه انقلاب در روسیه اگر میخواد به ضد خودش تبدیل نشه، اگر میخواد که شکست نخوره و ناتمام نمونه، باید ضرورتا انقلاب در اروپا غربی گرفته باشه. نه اگر انقلاب در روسیه انقلاب در دیگر کشورها رو به دنبال نداشته باشه و محدود بشه در مرزهای ملی خودش، بی بر برگرد محکوم شکست خواهد. مثل خود مارکس بود که مارکس در واقع مارکسیست دارگونه هست میدونست. و بعد از پیروزی در واقع مارکسیست کمونیست در 1917 این موج انقلابیگری در اروپای غربی هم راه افتاد. و ما دو تا انقلاب در اروپای مرکزی و اروپای غربی داریم که پشت به پشت هم اتفاق افتادن و دست به اقلا هر دو شکست بود. انقلاب 1918 مجارستان و انقلاب 1919 آلمان. یعنی دو انقلاب در حاصله یک سال شکست سنگین خورد. در مجارستان کمونیست ها حتی دولت هم تونست رو تشکیل بدن، حتی دولت 56 روزه حالا بیشتر کمتر تشکیل دادن رهبری بلاکون که اتفاقا همین کاشی که صحبتش هم کردیم وزیر فرهنگ میشد دیگه. یعنی یه فاصله دو سه ماه حتی کمونیست ها در مجارستان قدرت گرفتن دستش، ولی خب انقلاب شکست و غلبه هم شد و همه کمونیست ها فرار شدن و تبدیل شدن از اون خود لوکاچ. انقلاب 1917 آلمان بسیار رسد تراژیک تر بود چون در نطفه خفه شد، فرقی که بازم جلسه قبل مثلا از کسی مثل روزا لوکزامبورگ کردیم، در واقع یکی از پیش خرابولان در واقع انقلاب 1917 آلمان عملا کشته شده با بوی انقلاب و همراه مثلا دوستش و همرزمش کار لیفکنشت. این شکست ها خیلی سریع به یه پرسش دامن زد که گرامشی هم تمام زندگیش رو به نوعی وقت این تایید به پرسش پاسه بود. پرسش ساده بود و مثلا همه پرسش های ساده جواب سخت بود، همین که چرا انقلاب در غرب شکست بود. پرسش ساده است و بارها بارها از همه شکست ها در طول تاریخ پرسیده شد، اما مهم بداعت پاسخیه که گرامشی میخواد به این دلایل شکست مداخلات انقلابی در اروپای غربی بده. آیا شکست صرفا یه چیز تصادفی بود؟ آیا صرفا به این دلیل بود که تیر و تخته به جور نشده با هم؟ آیا به این دلیل که ما به اندازه کافی ما مارکسیست و اندازه کافی قاطعیت نداشتیم و اندازه کافی رادیکال نبودیم و اندازه کافی نتونستیم بسیج نگاه بکنیم؟ آیا صرفا مسئله اینه؟ آیا صرفا مسئله دلیل که اصلا دستگاه سرکوب مثلا خیلی نیرومندتر مثلا در روسیه عمل کرد؟ یا نه قدمی این داستان شکست بسیار بسیار ریشه ای تر از این حرف هست؟
خب خیلی ها در واقع خیلی از مارکسیست بودن که انقلاب های اروپا غربی میتونست شکست نخوره، یه دلیل ضروری برای شکست وجود نداشت، ولی تز گرامشی این بود که نه، این شکست رو باید با توجه به تفاوت ریشه‌ای شرق و غرب توسید. حالا پرسش شما این خواهد بود که این تفاوت چیه؟ رام بگم حالا خواهیم امروز بریم جلو با همراه با گرامشی ببینیم که او اساسا چگونه از دل تفاوت دو تا جامعه شرق و غرب، تفاوت استراتژی های سوسیالیستی رو نمیشه. اساس این تفاوت رو هم گرامشی با نسبت دولت و جامعه مدنی توسید، یعنی در حد کلید واژه هایی که به کار میبره به ترسیمی که خب حالا تفاوت چیه، در یک کلام اینه که نسبت دولت و جامعه مدنی در شهر و در غرب از اساس با هم متفاوت. حالا این نسبت چیه؟ اینو باید تعمل کنیم که گام بالا ما هم پیش بریم ببینیم که گرامشی چگونه توضیح میده این تفاوت. خب کتاب کسی ندارم؟ اگر احیانا دارید ما داریم فصل روزه ششمش رو میخونیم، مبارزه سیاسی و جنگ نیست. در اینجا چهار پنج سطر باید پیش برید در این فصل. در اینجا گرامشی میره سراغ دیگه در من وارد بحث میشه، گرامشی میره سراغ در واقع حوزه مورد علاقه میشه در توضیح در حوزه شرم و غرب، یعنی حوزه نظامی. گرامشی به شدت علاقمند به جنگ ها و تاریخ جنگ ها و استراتژی ها و تاکتیک های جنگی بود و دقیقا تلاشی که کرد این بود که یه جورایی موازنه قوا در میدان جنگی رو بتونه توضیح بده و ترجمه بکنه به تناسب قوا یا همون موازنه نیروها در میدان سیاسی. یعنی خیلی از استعاره های هم این گرامشی به کار ببره رسمن و علنن استعاره جنگی. حالا خواهیم این استعاره های به روی مثلا استراتژیست و این نظامی به کار ببره که خواهیم دید. گرامشی در اینجا داستان در واقع از قول جنرال کراسنوف که از جنرال های ارتش روسیه قبل از روسیه اینا داره جو مختصات میدان جنگ رو و تفاوت دو نوع جنگ رو توضیح به صورت کلی میگه که در واقع توی ادبیات نظامی ما میتونیم از دو نوع جنگ متفاوت حرف بزنیم که دو تا مختصات کاملا متفاوت دارن. حالا گرامشی اینجا داره این تفاوت این دو تا جنگ از خلال این تفاوتی که رفت رفت میدیم برای اینکه دلالت خود که برای میدان سیاسی روشن. خب این دوتا مفهوم چی هم بهتر که هر بزنی باید مفهوم بشیم با این دوتا مفهوم یا این دوتا استعاره جنگی آشنا بشیم تا بعد بریم. یه نوع جنگ که گرامشی در ادامه اون رو در واقع در خور شهر معرفی میکنه، حالا دلیلش خواهیم دید چرا این نوع جنگ در بیشتر از هر کجا در شهر نه در روسیه ممکن شد و نه در غرب، اون چیزیست که در واقع به الهام از ادبیات رایج نظامی اسمش میذاره جنگ مانوری و در برابر جنگ دیگری که در خور
جوامع اروپای غربیه باز دلالش رو خواهیم گفت که چرا این جنگ رو فقط در غرب میشه پیگیری کرد و دنبال کرد. جنگ نیست که شاید اسمش رو شنیده باشی، جنگ موضعی پوزیشن با و مان با دون جنگ. اینکه کدومی که از این جنگ ها در میدان رسم دنبال میشه برمیگرد بشی به زمین، به کوها، به استفامات، به تعداد نفراتون، به میزان آموزش دیدی ما، به خیلی چیزایی دیگه. همون چیزایی که تو میدان جنگ تعیین میکنه که باید دنبال جنگ مانوری بوده یا درگیر جنگ موضعی، همون هست که روشن میکنه در یک میدان مشخص سیاسی و اجتماعی باید به دنبال چه نوع استراتژی سیاسی. بنابراین این دو جنگ، جنگ مانوری و جنگ موضعی، در واقع چیزی کمتر از دو نوع استراتژی سوسیالیستی نیستن برای کسی چون گرامش. حالا وارد متن بشیم، خط به خط بخونیم و سعی کنیم که بفهمیم که داستان از چه. قبل از اینکه من شروع کنم بخوندن، یه نکته ای رو باز از این متدولوژیک باید حواستون باشه که همه گرامشی خونها و گرامشی دونها و گرامشی نویسا و اونها بشه اجازه دارم اونه که و دشواری ما هم خواهد بود و هر حال خوشون بیاد و بعدون بیاد گرامشی محتان برای انتشار ننوشت و بنابراین خیلی وقتا میبینید که خیلی از بحث ها مطرح میشه بدونی که پرورش یافته باشه یا صورتبندی دقیق شده باشه، گرامشی صرفا یه اشاره بهش میکنه و رد میشه. یعنی وقتی خیلی یادداشت های سرسری داره خیلی باشه و ما باید تلاش بکنیم که اینها رو بازسازی کنیم. بنابراین به کل بحث امروز و بحث جلسه که بعد بروسه یه پازل نگاه بکنید که تیکه تیکه گام به گام کامل میشه. ما الان صرفا این قاب کلیشو داریم زمین میکنیم تقسیم کنیم، هر خطی که میخونی، هر متنی که پیش میریم، هر جلسه ای که در واقع برگزار میشه تیکایی از این پازل رو زمین میکنیم بزنیم سر جاش و در انتها امیدوار باشیم که یه تصویر کم و بیش روشن خواهیم داشت که از خیلی تیکای پازلش هم نداریم تا آخرم پیدا نخواهیم کرد چون اساس کار در واقع چیزی بیش از اون حجم کاری میطلبه که ما وقت و دیجیشو داریم در اینکه رو سر بشن. ولی سعی خواهیم کرد که بیشترین شفافیت ممکن رو پیدا بکنیم، تصویر کلی پازلی که مده ندارم. حالا بریم جلو تا ببینیم داستان از چه باشه. حداقل در مورد پیشرفته‌ترین کشورهای صنعتی، یعنی آنها که در آنها جامعه مدنی به ساختمان بسیار پیچیده بدل شده و کمویش در مقابل حملات زود فرجام از قبیل بحران و رکود مسئولیت یافته، باید استنتاج‌های بالا رو پذیرفت. استنتاج‌های بالا اونجایی که گرامش توضیح داده تفاوت جنگ موضعی و جنگ مانوری. من متاسفانه چون کتاب قدیمی رو دارم فکر کنم شما صفحات هم با شما متفاوت، من دارم سال 56 با کتاب خودم، ولی فصل ششم که اسمش از مبارزه سیاسی و جنگ نظامی اولوش مثلا 8 صفحه بره جلو، هر پاراگراف حداقل در مورد پیشرفت در این سمت تشبه خواهی سمت برگردیم. خب صفحه شو بگو بکن 55 نیست. خب یه صفحه عدد نیست گیاه دیگه. حداقل در مورد پیشرفت در این کشورهای صنعتی، یعنی آنها که در جامعه مدنی به ساختمانی بسیار پیچیده بدل شده و کمومیش در مقابل حملات زود فرجام، حملات زود فرجام داخل گیومه مسئولیت یافته، باید استنتاج‌های بالا رو پذیرفت. خب اولین چیزی که در میگه کشورهای صنعتی جامعه مدنی پیچیده ای دارن که اون جامعه مدنی در برابر حملات زود فرجام مقاومت میکنه و استحکام بوده است. این اولین صورت بندیش که بعد در ادامه مدام این رو بحث خواهد داد ما خواهیم همین نمیشه. پس در درجه اول ما کشورهای صنعتی پیشرفته رو داریم، آن چیزی که غرب خواهدش یعنی بورژوازیه، بورژوازی که یا فرمسیون بورژوایی که تکامل پیدا کرده و تثبیت شده
یعنی تجربه اساسا مثبت تجربه روسیه که هرچی بود یک کشور صنعتی پیشرفته نبود، بازه یک صنعت خیلی نوپای تازه نفس در شکل گرد. حتی اولی هر دیگه بیان چیزا میزنه به این چند مفهوم داره پیبر برمان کشورهای صنعتی پیشرفته، جامعه مدنی پیچیده، که جامعه مدنی پیچیده از اینجا چیه؟ همون جامعه مدنی که استحکاماتش چنان تثبیت شده که در برابر حملات زودهنگام مقاومت کنه. مثل چی؟ مثل بحران رو بود. یعنی که به صرف یک بحران، بحران اقتصادی که ما هم توضیح اصلا سرمایه داری با بحران های ادوارش دارید میشه. مثل سرمایه داری منهای بحران اصلا بزن خود مارس هم هیچ وقت باشه نمارده. یعنی مدام سرمایه داری اساساً به واسطه بحران ها شروع میشه. چون هر بحران سرمایه داری بازار میکنه که خودش رو باز صورت بندی بکنه، خودش رو باز صورت بندی بکنه. هر بحران سرمایه داری رو اساساً متفاوت از اون چیزی که بود باز صورت میکنه. و رو بود حرفش اینکه در این در واقع حملات زود فرجام مثل بحران رو بود که خیلی از دیگر جوان ممکنه به فروپاشی کله در واقع نظام سیاسی و اجتماعی منجر بشه، در جواب صنعت پیشرفته چون جامعه مدنی مستحکمه و تثبیت شده در قالب نهادها و سازمانها، نهادها و سازمانی که حالا خواهیم دید نظام گرامش چیستند، ما اساسا با یه جور چه سرکار داریم؟ مسئولیت به قول گرامش. حالا این مسئولیت خیلی نقطه ای حال موضوع مهم همه حرف گرامش که ببینید این چیزی که باعث میشه انقلاب در هم تو جوامع غربی انقلاب هایی که از جنس جنگ مونوگرین سر صحبت میکنیم پیروز نشن و راه اینجوری نبرن، اینی که ما با جامعه مدنی پیچیده سر کار داریم. باید معنی بود حالا بس روبنای جامعه مدنی در این جوامع صنعتی پیشرفته به مثابه شبکه سنگرهای جنگ مدرن است. از مفهوم دیگه یا در واقع ادامه هم مفهوم جامعه مدنی به مسابقه قلمرو سنگرها و استحکامات. یعنی جامعه مدنی قوی داره، یعنی دشمن تحمیل نظامی ممکن تو خانش ضعیف باشه، یعنی چی؟ خوی تهاجمیش جنگ مانوری و یعنی جنگ های تهاجمی، جنگ هایی که دقیقا به دنبال چی هم؟ تسخیر سنگر دشمن. و در برابر جنگ موضعی به تعبیر چیه؟ جان؟ جنگ دفاعی. در صورت این که شما ممکنه کنم تو پانه قبل نداشته باشید ولی استحکامات قبل دارید، سنگر قبل دارید. این خیلی مهمه دیگه، میخوان تفاوت رفته رفته اینجا دامگام داره روشن میشه. میگه جامعه مدنی پیچیده در کشورهای صنعتی پیشرفته در اروپا از این جنس هم استحکامات سنگرهای خیلی محکمی در جنگ گاه چنان به نظر می‌رسید که یک حمله سخت توپخانه کل استحکامات دفاعی دشمن را در هم کوبیده است، حالا که در واقع تنها حوزه‌های بیرونی این استحکامات سرزمین دیده بود و در نتیجه مهاجمین هنگام پیشروی رو در روی خط دفاعی بسیار مؤثری قرار می‌گیرند. این دست خیلی خیلی میاد در روشن چیزی هست چیزی. یعنی تو کنه به نظر میاد کل استحکامات دفاعی رو زده لطوبار کرده، فضا برای همین جنگ مانوری و تهاجم و تسخیر سنگر فراهمه، ولی من خوش مشتری تازه کاشف با من هم اینکه صرفا سطح بیرونی و سطح به اصطلاح روبن سنگر با استحکامات هستی دشمن رو پشت جبه هست و پیشتری به این معنام ممکن میشه. در سیاست نیز همین قضیه مخصوصا در دوره‌های بحران بزرگ اتفاق می‌افتد. یک بحران بی‌نفسه نمی‌تواند برای نیروهای مهاجم فرصت زمانی و مکانی سازماندهی برقراری بیاورد و به طریق اولا از ایجاد روحیه رزمندگی در آنان نیاز دارد. یعنی صرف بحران، بحران اقتصادی، بحران سیاسی برای پیشروی کافی نیست. تو اروپای غربی بعد از در واقع سال 18 باشه کل اروپای غربی این بحران بود دیگه. اصلا چی؟ سال 18 چه سالیه؟ پایان جنگ، تو خود جنگ
مثلا خود جنگ اصلا یه چیزی که همیشه به حال برای چپگرا همیشه چیزم بود، اینکه جنگ امکان چیز فراهم خیلی وقتا امکان پیشروی انقلاب رو فراهم میکنه به دلایل ساده، همون چون هست یا چه میتونه بعدش هم ختم بشه، چون تو دوران جنگ اساسا دولت همون سجم تر و جنگی تر و نظامی تر، ولی به همون اندازه هم یه جورایی نظارت بر و کنترل به اصطلاح و جامعه رو تا حد زیادی از دست میده بسیده یه در واقع سرگرم شد در جبه ها هر چیز شبیه این و یه جورایی کل شارده اجتماعی رو حواست در دوران جنگ، اون هم جنگ هایی که شدت بحرانخیز هم در واقع یه جورایی با شکست دولت هم را شده، مثل دولت آلمان به اساس ایجاب و کاملا بازنده جنگ و تا حد زیادی چیزی که جبه ها رو متقاعد میکنه که فرصت پیش روی وجود داره ضعف دولت مرکزی در نتیجه شکستش در جنگ، ولی باز اینجا گرامشی داره تذکرات جدی که خیلی وقتا درست بحران در کاره و بحران بعضا شالیده اجتماعی رو سست کرده، ولی هنوز آن چیزی که اسمش روزه جامعه یعنی واسطه وجود این سنگر ها واسطه اقامات مقاومت میکنه رو پیشانی رو اگر نماز وقتیف دست کم کند و علاوه معمولا در چنین مواقعی مدافعان نیز روی خود را کاملا نمی بازن و مواضع خود را حتی در میان ویرانه های استحکامات خود ترجیح می کنند و امید خود را به آینده و قدرت خود از دست نمی دهند. البته در چنین دوران بحرانی اوضاع دیگر مثل سابق نخواهد، ولی قطعا پیشرفت و زمانی سریع به سوی پیروزی قطعی هم آنچنان که استراتژیست های کادورنیسم سیاسی انتظارش را دارند تحقق نمی کند. کادورنیسم ستاد دروان یومنیزم می تازم در تاریخ سیاسی آخرین وقایعی در این راستا قرار میگیرد همان اتفاقات 1917 است. این وقایع نقطه عطفی در تاریخ و هنر و علم سیاست به شما میدهد، لذا مسئله واقعی مطالعه ژرف این نقطه است که در جامعه مدنی کدام عنصر نقشی مشابه و موازی با نقش استحکامات دفاعی در یک جنگ موضعی کار بر عهده دارد. این سؤال گرامشی در جامعه مدنی، در جامعه مدنی هر جامعه کدوم نهادها، سازمانها، سازمانها همون نقشی رو دارن ایفا میکنند یا میتونن ایفا کنند که استحکامات و سنگرها در یک جنگ دفاعی موضعی میتونن ایفا بکنند. بیانشون خواست بینا پاسخ بده، پاسخش خانی بود در اروپا جامعه مدنی اروپا و الوزیاز مشخص اروپای غربی در واقع به صورت ساختاری واجد این استحکامات نیرومنده که در واقع نقش سپر دفاعی رو در برابر هر حرکت انقلابی ایفا می‌کنه. مسئله موفقیت های محدود تمایلات جدید اتحاد کارگری را باید با این مجموعه از مسائل مرتبط دانست. این نقشی که اتحاد کارگری در پیش برده در تشکیل نیروهای انقلابی داره با این مجموعه از مسائل مرتبط دانست. شاید طرح فلانی در نشست چهارم جدید نشست چهارم کمیته منظور شد در زمینه مقایسه جبهه شرق و غرب کوشش در جهت تجدید نظر در شیوه های تاکتیکی فعلی باشد. یه اشاره داره میکنه به وقتی تو خود کمیته توی یکی از اعضا مطرح شده بود تحت همین عنوان که اساسا تفاوت تاکتیک های مبارزاتی شرق و غرب چیست، برای اولین بار پرسش میشونه در خود کمیته در بیرون های سنبوم انتظام خود دینی هم بود این پوزش میشوند تفاوت شرق و غرب چیست، آیا اساسا تفاوتی در کار هست یا نه، آیا صرفا احزاب اروپایی باید از برادر بزرگتر نیاز به مارکسیسم لنینیستی روسیه تبعیت بکنم یا نه راه و مشی و مردم خودشون رو با توجه به مختصات خاص تاریخی جامعه مدنی خودشون پیش بدن. پس این سوال هم چون خود گرامشی هم داره میگه، یعنی اون تفاوت جبه شرقه و اولین بار تو خود کمیتر مطرح شد و گرامشی در واقع داره سعی میکنه که این پرابلم در واقع تفاوت شرقه رو پیش ببره که ای بس هم موجه رو چه به تجدید نظر در شیوه های پرکتیکی بید. جبه شرق به سرعت سقوط کرد روسیه، یه روسیه دولتش خیلی سریع سقوط کرد، با یک حمله تهاجمی ضربتی مانوری دولت رو پوشید و انقلاب محقق شد. حالا که در جبهه غرب این مبارزه قبل از سقوط صورت گرفت، یعنی مبارزه سیاسی برای سرنگونی در غرب قبل از تصویر دولت، قبل از شروع پاشی دولت، یعنی اتفاقی که روسیه خیلی سریع افتاد شروع شده و باید شروع بشه. یعنی چیزی که در ادامه گرامشی اسمش میذاره مبارزه در دل جامعه مدنی، یعنی در شهر خیلی قبل‌تر از این که مبارزه مستقیما دولت رو نشونه بگیره، مستقیما تصویر دولت رو نشونه بگیره، خیلی قبل‌تر از اون باید تسخیر استحکامات و سنگرهای جامعه مدنی رو نشونه گرفته میشه. حالا این در ادامه خیلی دقیق‌تر روشن خواهد شد. دلیلش هم ساده است، چون دولت حفاظهای مهمی تو زیر جامعه مدنی داره، فاد تو جامعه مدنی نشه پشمونی شد، حتی باب رو به دست آورد، دست بالا رو پیدا کرد، این در احزاب، در مطبوعات، در مدرسه، در جامعه روشن فکری، در همه این نهادهایی که در ادامه خواهیم دید گرامشی میگه بخشی از جامعه مدنی هست. اگه بیشتر در این نهادها نشه نفوذ کرد، نشه هژمونی خود رو از خلال این نهادها پیش برد، اساساً به یک بار تصویر دولت غیر مونده و دولت به واسطه همین نیروهاش، یعنی همین استخدام بیشتر جامعه مدنی مقاومت می‌کنه. از خلال نظام آموزش مقاومت، نظام آموزشیش که اساسا نظم طبیعی موجود، نظم موجود رو به نظم طبیعی هست، از خلال این که اساسا دستندرکار چیه؟ این تحریف شهروند و انجار، از خلال احزابش مقاومت، احزابی که بیش از اون که اساسا حتی در مواقع بحران و رکود و اون حملات و زفرجا مدافع انقلاب باشن، از چی دفاع میکنن؟ پارلمانتاریسم. یه دونه دیگه بحثی که در خود مارکسیستا بود این بود که با اساسا باید از خلال پارلمان عمل کردیم یا همیشه باید پارلمان رو دور، این تنش سوری نبود، دعوا سوری نبود، استدلالی بود که اساساً وارد بازی های پارلمانتاریستی شدن یعنی چی؟ پذیرش قواعد بازی جامعه جوامع بورژوا دموکراتیک شد که اساسش بر نفت انقلاب، اساسش بر این که شما سهمی در قدرت به دست بیارید، اما اندازه که سهم دارید و قدرت دارید و زور دارید و وزن دارید پروژه ها رو میشه، ولی نظم موجود رو، چارچوب رو، حقوقی رو و سیاسی موجود رو بپذیرید. در برابر در واقع منتقدین سرسخت هر گونه مشارکت پارلمانتاریستی چپگرایان نمیتونن که پیوستن به پارلمان، یعنی نظام یه جورایی جابجایی ناخودآگاه، یعنی پذیرش یه جور دموکراسی پارلمانی، همان با انصراف از انقلابیگری هم و کند شدن اون در واقع تند و تیزی نقد ما به بعد وجود هم، یعنی خود پارلمانتاریزم به مثابه یکی از استحکامات جامعه مدنی، یعنی به مثابه یکی از ابزارهایی که کاری نمی کنه جز این که بازی رو بر مبنای سه قواعدی پیش می‌بره، قواعد از پیش تعریف شده ای که
جور همه تو گویی که سر چشمانه. حالا در ادامه روشن در میشه دوست. پس به صورت خلاصه هم که برمشه اینه که توی جبهه غرب مبارزه سیاسی قبل از اینکه دولت رو نشونه بگیره خیلی قبل‌تر از اینکه نمیدن بگیره بره سراغ تسخیر قدرت مرکزی میباید در دل جامعه مدنی فعال شده باشه. این اساس متفاوتی با تجربه‌ای که به اصطلاح در روسیه رو باز تفاوتش رو روشن دارد. بس در حقیقت مسئله این است که آیا جامعه مدنی قبل یا بعد از کوشش جهت تسخیر قدرت سیاسی به مبارزه و مقاومت خواهد خواست یا نه؟ این سوال گرامشی رو من حتما گوشه زنگی گذاشته باشید. سوال جدی یه بار دیگه کاملا در نسبت به همین صحبت های استعمال هم پس پرسش اون جهت این در حقیقت مسئله این است که آیا جامعه مدنی در هر جامعه حالا یه صورت مشخص اینجا در غرب در جبهه غرب که آیا جامعه مدنی غرب یا بعد از کوشش جهت تسخیر قدرت سیاسی به مبارزه و مقاومت برخواهد خواست یا نه؟ یعنی نقشه به خلاصه جامعه مدنی در پیشبرد این مبارزه سیاسی جهت تسخیر قدرت سیاسی چیه؟ بلافاصله گرامشی در اینجا پای در واقع تروسکی رو میشه میکشه و سر به همون تزه انقلاب مداوه میشه. حالا ببینیم حرفش چیه. باید که آیا نظریه معروف برنشتاین در باره ماهیت دامی جنبش برنشتاین همون تروسکی رو چون اسم اصلی تروسکی در واقع ادوارد برنشتاین بعدا شد زیاد تروسکی تا اون موقع هم خیلی تروسکی رو برنشتاین شد. باید که آیا نظریه معروف تروسکی در باره ماهیت دامی جنبش همون تزه پرمننت رولوشن سوالش کردیم انعکاس سیاسی تئوری جنگ متحرک نیست؟ در این رابطه نظرات فلانی رو باید بیارید. به عبارت دیگر آیا این نظریه تروسکی انقلاب مداوم انعکاس شرایط اقتصادی فرهنگی سیاسی کشوری است که ساختمان حیات اجتماعی در آن ابتدایی و نامنسجم است و توان تبدیل به یک دژ و سنگر را ندارد؟ خیلی بند مهمیه. سادش چی میشه؟ سادش اینه که تز انقلاب پیاپی تروتسکی در واقع چیزی نیست جز انعکاس سیاسی تئوری جنگ متحرک. یعنی به زبان ساده حرف تروتسکی اینه که انقلاب با استراتژی جنگ متحرک یا جنگ مانوری یه اسم دیگه این هم هست جنگ متحرک یه اسم دیگه این هم هست جنگ ساکن به دلیل دفاعی بودنش ساکنه استخراج در تیگه فرامان و این به واسطه این که همواره در دنبال تسخیر و پیش رویه همواره در واقع متحرک و مستقیم جا بشه میدن در واقع جبهه های متفاوت. اب گرامش اینی که در واقع تروسکی با این فتواش به ضرورت انقلابه در واقع انقلاب مداومه داره حکم به پیش روی در جوامع مختلف به اتکای همین جنگ تهاجمی متحرک مانوری میده تو گویی که در همه جوامع چنان که در روسیه ممکن شد میشود با این استراتژی پیش رفت. او انقلاب مداوم چون گرامشی شدت منتقد تروسکیه منتقد همین تزش به این دلیل که میشن بس رو داره به این دلیل که تروسکی با این فتواش که انقلاب باید تکثیر بشه باید صادر بشه همه جوامع باید بعد از روسیه انقلاب بشه اگر روسیه بخواد انقلاب شکست نخوره و در محل نشه و اینها جان
در واقع اگر قراره که این حال موسیقی شکست نخوره باید تکثیر بشه و صادر بشه همه به همه جوامع به واسطه همین انقلابی شدن همه جوامع رو به غربی. تو گویی که اساسا چنین چیزی ممکن، یعنی حرف گرامشی یا نقد گرامشی به چروسکی اینه که تز انقلاب مداوم چروسکی خوشبینیه، یعنی احمقانه‌ای داره که دقیقا فکر میکنه که میشه این انقلاب میشه با همین استراتژی جنگ مانوری در جامعه‌ای که در مثل جامعه روسیه ممکن شد و اتفاق افتاد میشه با همون استراتژی هم در اروپا انقلابی دست انداخت. در صورتی که اگر جنگ مانوری یا جنگ متحرک در روسیه ممکن شد به دلایلی بود که سری صحبت کنم، یه دلیل مرسی شده در اونداش بود که اساسا جامعه مدنی قوی و نیرومندی در روسیه وجود نداشت، صرفا شما با دولت در رابطه داشت، یعنی با دولت در هم یه دستگاه بیش از هر چه دیگه در با یه دستگاه ایدئولوژیک باشه، یه دستگاه هژمونیک باشه، دستگاه سیاسی نظامی برابری میشه با یه مبارزه سیاسی نظامی هم شکست بشه، ولی دولت در اروپا غربی صرفا یک دستگاه سیاسی نظامی نیست، بلکه از اون بیش یک دستگاه ایدئولوژی که جنبید به زنبود یک دستگاه اخلاقیه، یک دستگاه هژمونی که یعنی یه جور رهبری اخلاقی فکری داره باشه.
متوجه میدونستن چه؟ حالا متوجه در میشه، یعنی پیشتر میریم روشنش میکنیم بسید. اگه تقریب به ذهن بشه داخل پرانتز دو نفر از آدم هایی که مستقیم و غیر مستقیم تحت تاثیر گرامشی هم اگر یه اشاره بشون بکنیم شد متوجه داستان بشه که بیشتر متوجه داستان بشه. یکیش آلتوسه، یکیشون فوکو.
بارتوزه همه آشنایی دیگه ها، اون مثلا مقاله ایدئولوژی و دستگاه ایدئولوژیکی دولت چه حالا یا خوندید یا دیدید یا شنیدید که داستانش چی؟ اتفاقا نکته جالب اینه که آلتوسه وقتی اونجا داره اون مقالهش می نویسه تو همون خانویسه اولش اشاره میکنه که این خود این تز رو اولین بار گرامشی طرح کرد، ولی خب نه به شکل منسجم، منها من حالا دارم سر سامان بهش میدم. کل تز آلتوسه چی بود؟ این بود که کاملا ملهم از گرامشی بودش که دولت در نظام های سرمایه داری فقط به اتکای زور و خشونت و قهر و سرکوب و اینا عمل نمی کنه، برخلاف تصوراتی که عموما وجود داره. این وقتی از دولت حرف می زنیم راست چشم پاش بازتابید می کنه، می زنیم که قوه قهریه داره، دادگاه داره، پلیس داره، ارتش داره، در واقع هر شکلی برای برهم زدن نظم شما خواستش به واسطه قدرت سرکوبگرش که دولت بازتابید میشه و تداوم پیدا میکنه. اینی که یعنی یه جور تصورات غالبی و کلیشه‌ای از دولت، دولت به اتفاق قوه قهریه‌اش سیطره باشه. اما گرامشی اونجا در واقع آلتوسه به الهام از گرامشی داره نشون میده که این فقط نیمی از ماجراست، یا تا اونجایی که به جوامع بورژوا دموکراتیک میشه مربوط میشه خیلی کمتر از نیمی از ماجراست. نیمه اصلی ماجرا در بحث از تداوم سیطره دولت اینی که دولت به اتکای چیزی که آلتوسه اسمش میذاره دم و دستگاه های ایدئولوژیک دولت، همون آپاراتوس های ایدئولوژیک، در واقع یه شهروندان رو با خودش بدون اینکه به دست به سرکوبگرش متوسل بشه با خودش همراه میکنه. از خلال چی؟ تولید اجماع و توافق، یعنی جور توافق و اجماع ایجاد میکنه در بین شهروندان برای که این نظم موجود نظم طبیعی نظم درست اساسا باید همین چیزی که هست باشه. کار در دستگاه ایدئولوژیک دولت چیه؟ نچورالیزیشنه، طبیعی سازی امور. اصلا ایدئولوژی، اصلا ایدئولوژی چیه؟ ایدئولوژی در واقع همون روایتیه که تاریخ و تبدیل به طبیعت.
یعنی امر ساخته شده تاریخ چیه؟ امر کانستراکتد، امری که ساخته شده از خلال فرایندهایی که میشه توضیحش بود. اما طبیعت چیه؟ امر بیرون از تاریخ، امری که همواره تو گویی مستقل و بیرون از ما هست. ایدئولوژی کاری که میکنه دقیقا تاریخ رو به طبیعت هست، این فرایندهایی که از خلال منافع و اینترست ها و علایق گروه های مختلف ساخته شده و دستن در کار باستولید سلطه و نابرابری رو تبدیل میکن به یک نظم طبیعی که همواره بیرون از ما و مستقل از ما، این مستقل از اینترست ها، منافع، قدرت ها و غیر و غیره وجود داشته و از اون مهمتر بیباید وجود داشته باشه. علیه طبیعت که نشته باید شورید که. پس کار ایدئولوژی به زعم آلتوسه و دم دستگاه های ایدئولوژیک دولت اینه که دقیقا اینجور تولید توافق میکنن، یعنی موافقت شهروندان رو با نظم موجود جذب کنن بدون این که لزوم باشه که دم دستگاه سرکوبگر رو قدرت با چوب و چماق سرگلشون پیدا بشه. حالا فرایند که آلتوسه رو توضیح میده یه فهم پیشیده ای فرایند سابجکتیفیکیشن بزن سوژه سازیه، حالا سوژه چی و فرایند سوژه شدن چی اونا فعلا الان اینجا محل بحث ما نیست، ولی دقیقا همون چیزیه که گرامشی هم دنبال میکنه. خیلی قبطر از در بود آلتوسه گرامشی هم داره دنبال میکنه، یعنی همین چیزی که ازشون صحبت میکنه. دولت فقط یک دستگاه سیاسی نظامی که فورس داره یا خشونت داره یا به قهریه داره نیست، بلکه دم دستگاهی که موافقت شهروندان رو هم از خلال تولید باورها و ارزشها، از خلال اون چیزی که گرامشی اسمش رو میذاره intellectual moral leadership، یعنی رهبری فکری و اخلاقی، از خلال رهبری کردن فکری و اخلاقی شهروندان اونا رو در درون نظم خودش قائم. اینا این کار چیه؟ کار چیزیست که گرامشی اسمش میذاشت نهادهای جامعه مدنی و آلتوسه اسمش میذاشت چی؟ دم دستگاه‌های ایدئولوژیک دولت. منتهیشون جزم هر دوتا نظام آموزشی اقتصادی هست، احزاب، پارلمان، کلیساست. کلون چیزیه که بعدا حالا اسم یه شما فوکو بکنیم چه شباهت که تو ما از بین گرامیشی ها توسر فوکو اسمشون میذاشتیم به هنجار سدید نورمالیزیشن. ما توی در واقع جوامع جدید شهروندان رو به حال خودشون رها نمی‌کنن، شهروندان یه جورایی نورمالایز میشن، به هنجار میشن از خلال الغای یه جور نظم اخلاقی، از خلال در واقع ساز و کارهای پراتیکی که افراد رو تبدیل میکنه و افرادی به قول فوکو مطیع و آرام. اما در دستگاهی که فوکو تلاش میکرد که تحلیلشون بکنه، از یعنی از نظام دستگاه پزشکی گرفته، پزشکی و روان پزشکی گرفته تا نظام آموزشی گرفته تا عرضم به حضورتون که زندان گرفته، نظام دستگاه های تنبیهی گرفته تا یعنی همه دستگاه هایی که یه جورایی و نهادهایی که در جامعه مدرن شکل گرفتن اساسا دستن در کار یه جورایی بهنجارسازی یا تربیت کردن یا ایجوکیت کردن شهروندان. حالا اینا رو داشته باشید، حالا دوباره برگردیم به خودمون. حرف گرامشی هم خب الان خیلی تعجب بزنیش روشن دیگه، حرف گرامشی هم در این چیز شعر بگیم درمیدیم که دولت توی شهر یعنی تو روسیه سلسان که دولت سیاسی نظامی بود که اتفاق بده، یعنی بگیم من هم سبب دولت مدرن نشده بود که میتونستون تو جامعه دست سعی کنی که شهروندان رو تربیت کنه، افراد رو با خودش شهروندان رو خودش یکی کنه، ارزش ها و باورهای خودش رو الغا کنه به جامعه و چیزهای از این دست. صرفا این نهاد سیاسی نه برابری به همین دلیل مبارزه سیاسی میتونه مستقیما و رأسا دولت رو به مثابه نهاد کاملا بیرونی که مثل دشمن بیرون قرار داره هدف قرار بده. اما دولت با قرار سالهاست که گرامشی میگه بعد نبا فرانسه یه بعد شکل گرفتن انقلاب مدرن
سالهاست که صرفا این نهاد سیاسی و نظامی نیست، بلکه کاملا یک نهادی دولت که درون جامعه مدنی نفوذ کرده و داره شهروندان رو با خودش یکی میکنه، داره تربیتش میکنه، داره با خودش همراه میکنه، از خلال یه جور همین ایجوکیت کردن، تربیت کردن، بهنجار کردن که هر زندگی به شما روش میزه. این اساسا میدونید تفاوت چیه؟ تفاوت اشرافیت و بورژوازی. اشرافیت دولت روسیه به دولت چه دادی؟ خاندان رومانوفای خاندان اشرافیه و فعودال توی فعودالی و اشرافیت فعودال هیچ وقت سودایی نداشت که ایدئولوژی خودش رو مجموعه نظام های باورها و ارزش های خودش رو با دیگران شریک کنی میخواد. چرا؟ دقیقا اشرافیت و تمایزش. اشرافیت تا چه همه میدونیم دیگه، تا چه پای مخالف چی بود؟ آموزش. یعنی هیچ چیز به اندازه آموزش بیشتر برای اشرافیت چیز نبود، ترسناک نبود. اگه آموزش بود اگه همه یه کیس بشم، اگر بابا تمایز من در مقام طبقه ممتاز بالا دست و فلان چی میشه، همه حتی روشنفکرترین اشراف ها هم همواره منتقد آموزش همگانی بودن. اصلا مچه آرنولد یه آدم اصلا بولیه دیگه، آدم خیلی آدم اشرافیت انگلیسی میدن، اصلا تا چه پایی بود مخالف سرسخت هر شکلی از آموزش همگانی، اصلا منتقد یه جور همین همگانی شدن آموزش، اصلا اسم این رو نمیذاشتن دموکراسی، گفتن دموکراسیسیون از همه خطرناکتر دموکراسیسیون آموزشی، یعنی که همه بتونن تعلیم ببینن، این از همه خطرناکتر. اسم این رو چی میذاشتن؟ آمریکایی شدن. مثلا تیم آمریکایی شدن مثلا کار مطلوب اسلامگره ها بینه نیزید که چرا ما علاقه منتقدین اشراف منش قرن نظامی ابدا بیاد و منظورشون هم آمریکایی شدن اروپا بود دوستان یه فرهنگ آمریکایی در همین مبتنی و همین روحی تساقل و تسامح و مدارا و آموزش و اینا فلانا این پدر اروپا رو در خواهد بود، چون اساس فرهنگ اروپا کالچر اروپا، کالچر اون وقت تنین پابلیک امروز رو نداشت، کالچر از آن یه طبقه خاص بود، همه کالچریتد نبودن به دبیر میگه. امروز ما فهمیم که کاملا پابلیک از کالچر داریم، همه مثل فرهنگ خودش نه موقع پابلیک کاملا اختصاص داشت به طبقه خاص و این طبقه خاص میباید با چنگ و دندون از این فرهنگ متمایز خودش دفاع کنه. بنابراین اشرافیت و دولت‌های فئودال هیچ وقت مدافعین نبودن که فرهنگ خودشون رو پخش کنن تو جامعه و کل جامعه رو با خود کل ارزش‌ها رو خودشون تبدیل بکنن به کل ارزش‌های جامعه. این محصول بورژوازیه و دولت‌های بورژوازیه که با قول ایران چه بعد رو دار اصلا درشنونه و فرانسیت رو که میخوان فرهنگ همین کالچر خودشون رو تأمین بدن و هم و کل شهروندان جورایی با ارزش ها و آرا خودشون همراه و از اینجاست که شکل میگیره دولتی دولت هایی که نفوذ میکنن تو جامعه و دم دستگاه های آموزشی و اخلاقی و فکری رو در جامعه اجرایی میسازن.
از طریق آموزش آموزش دادن همگانی این مورد قرار میده من خواهد همین جوری که به حق میزنی اینا تو میگیرم که آدم اون همون دیگور آرمان
مثال در منتقدین انگلیسی مثل همین الیوت و آرنولد دو اینا دیمازشون خیلی به بحث ما نمیخوره، من فقط محض یه جور تقلیل به ذهنی که تو چه پای آموزش همگانی برای یه عده از منتقدین یه جور همین اشراف سالار باورمند به فرهنگ بالا در برابر فرهنگ پست همون چیزیه که چیز از بین میبره، تمایز تو از بین میبره و اینا
ولی اونا رو مستقلا بحث کرد. ولی نکته همین تمایز چیز است، همین تمایز دو نوع دولت، دولت ایجوری پیشا بورژوایی، پیشا دموکراتیک، که به شدت در واقع این دولت کاملا یه دولت سیاسی نظامی، کاری با به تعبیر کاری و جامعه مدنی نداره، جامعه مدنی اینجوری به حال خودش شاید خیلی زیادی رها شده، به معنی اینکه نه اینکه مداخله به جامعه نمی‌کنه یا به جامعه نظارت و کنترل نداره، به این معنی که جامعه رو ایجوکیت میکنه به انتظام فرق. و دولتی که در برابر دولت بورژوا دموکراتیکی که تا خصوصی ترین حوزه ها هم خصوصی مثلا خود این داستان رو مارکس که کتاب هجدان فرومنولوژی بناپارت یه بخشی داره که کاش که میوردم میخوندیم الان واقعا خود گرامشی هم بهش ارجاع میده، حتما یادم باشه هفته بعد بیارم و بخونیم از درش خون صفحه رو بتون بدن که نگاه بکنید. اونجا این که دقیقا خود این تز رو مارکس مطرح میکنه، جایی که داره دولت فرانسه حرف میزنه که دیگه کل جامعه مدنی رو به قول خودش از کلانترین حوزه هاش تا خصوصی ترین و خردترین حوزه هاش تحت نظارت و سیطره و به قول او واحد بندی و کنترل خودش قرار داده، برای دیگه جامعه مدنی دیگه استقلالی در برابر دولت نداره، کاملا ادغام شده در اون دولت. اون تزه تزه معاصر لیبرالی که میگه مثلا چی هم قلم رو مستقل از دولت، یعنی قلم رو که دولت کاری به کارش نداره، یه حوزه آزادیه که شما در روش میتونی از این چه سال خودتون رو حالا به شکل مثلا که سازمانی شده و کالکتیو شده اینا دنبال کن. این تزه لیبرالی فقط لیبرالی جامدنی اینه دیگه گرامشن باز بشه ارجام دیگه که در چیزا در واقع لیبرال ها به شکل خیلی ساده انگارانی از زمان لاک به این سمت فکر کردن که جامعه مدنی همون قلمرویی که دولت کاری به کارش نداره، دست به تحکیمش نمیزنه، صرفا چیکار میکنه؟ نقشه اینو شبها رو بازی میکنه، ناتواش کنه، یعنی مراقبه امنیت برقرار میکنه. از لاک به بعد در سنت لیبرالیسم دولت تنها کاری که باید بکنه یه تنها حدی که میتونه نفوذ کنه تو جامعه جوری که امنیت برقرار کنه که کسی کسی رو نزنه یا کسی مال کسی رو نبره، چیزای از این دست. یعنی بیشتری حد مداخله دولت مداخله امنیتی است. من امنیتی به مفهوم حفاظت از مالکیت. ولی گرامشی میگه که دقیقا اینجاست که لیبرال ها از فهم دولت مدرن عاجز میمونن، چون نمیدونن که اتفاقا اون دولتی که فرض گرفتن که استقبال جامعه مدنی رسمیت میشناسه فقط تا حد حفظ امنیت مداخله میکنه در جامعه، اتفاقا تا چه پایه؟ تا همین خردترین و ریسترین و حتی خصوصیترین حوزههای زندگی ما مداخله کرد. این رو فوکو به خوبی نشون داده، این رو صرف دقیقا سرکت نشون داده و پیش قرارگذاری شد تربیه خود گرامشی است. دقیقا گرامشی از دلیل لیبرالی دولت و همین معنا شدت نه. این داستان ما حتی تو تشکیل دولت مدرن در ایران هم داریم، باز داستان رو هم دست. دولت مدرن در ایران که با فهمت اول شکل میگیره در این چیه؟ تا قبل از اون اساسا دولت درست ازش به چه زیاد میشه دولت خودکام زیاد میشه، دولت های پیش در واقع دولت های خواهد شد به همه دولت مثلا بزن که اسمش کاتموزیان همیشه دولت خودکامل میشه، ولی دولت خودکامل رو به نباید به این معنی بخواهیم این دولت نیست رو سبب قدر قدرتی که همه جا هست و همه چیز رو میبینه و از همه چیز خبر داره رو چیزی که ما فقط محصول دولت مدرن پروتون کامل دار رو حالا به اصطلاح دار و خلاف بگیدیم که صرفا و هم حوزه زیرپوشی خودش هم حتی درست حسابی نظارت نداره، یعنی یه جامعه اول خودش بده به تعبیر دولت اینجا اون حرفا در جامعه نفوذ نداره، در جامعه پایگاه نداره دولت های مجلس، نه بهداشتش با دولته، نه آموزشش با دولته، نه نمیدونم جاده سازیش رو با دولته، نه کشاورزیش، نه هیچی. در چه همواره حقی از مداخله وجود داره، ولی به هیچ وجه حالا سیستماتیک یا مدون یا تحریف شده یا نه با عصر مشروطه است که رفته رفته دولت تبدیل میشه به نهادی که یه سری وظایف داره. مثلا دولت یه سری فانکشن ها داره، یه سری در واقع دقیقا تسک ها داره، وظایف اجتماعی داره. به اسمش هم بودم از هم مقام سوشال سرویس دیگه، یعنی خدمات اجتماعی دولت موظف به جامعه بدید. این فهم اصلا فهم مدرنی از دولت دو قبل از دولت چنین چیزی نداره. دولت صرف هایی نرد سیاسی رو برداره. از هم دوست دقیقا تو فکر مشروطه از این جایی خط استدلالی هم میگن، یعنی خیلی از شاید نسبت های که در روز این نسبت زنده و انزمامی و عینی بود امروز تبدیل شده به یه نسبت انتظاری، نسبت دولت، نسبت شهروندان با دولت دیگه میشه یه نسبت دائمان با یه نهاد انتظاری که خیلی معلوم نیست کجاست یا معلوم نیست در واقع چیکار داره میکنه چیکار نمیکنه. اما جدا از این بحث، خط استدلالی که برای بحث ما مهمه، برای فهم این بحث یا اینکه من چیزی از اهمیت پیدا میکنه، همین خطیه که دقیقا بتونیم توضیح بدیم که دقیقا دیگه جایی به بعده که دولت نقش اجتماعی رو ایفا میکنه و میره به سمت که اساسا به جامعه خدمات اجتماعی بده، به دولت میشه موظف میشه که سلامت رو رانندگی بوسته، سلامت افراد، بهداشت افراد، درمان افراد، آموزش افراد، نمیدونم روشن کردن چراغ‌ها رو مثلا تا حتی همین ها هم شکل میگیره. مثلا حالا باشه مثلا تو ایران طبیعی سازی
تو حالا گفته میشه نمیدونم برداشت من اینه که میشم توی ایران اتفاق نیفتاده به اون الان که دولت هایی که میاد سرکار علاوه بر اینکه دولت دارن ابتدا هم مشروعیت آره
چه یعنی اون مردم نکه حالا که همچی گروه داشته حرفه که زده ولی احساس رو کنم که بیشتر مونه خودشونه، یعنی این رسته رو جور این هم شده دومت نیست مطمئنم به هر شکل تعمیم بی واسطه نظریه ها حالا به ایران یا به هر کجا باید محتاط باشه، در این تردیه وجود نداشت. من الان صرفا باید تردیه ذهن دارم بدونی برای اینکه بفهمیم داستان از چرا ایران مثل چرا محفظ محفظ نبوده پرسش دیگه است. ما همبار از این صحبت میکنیم که مثلا دولت قبل از انقلاب هیچ وقت توی اینکه یه جور پایگاه اجتماعی برای خودش بسازه محفظ نبود، یا دولت از جمهوری اسلامی به یه تعبیر حالا محفظ بود یا محفظ نبود درست هایش میشه صحبت
شهرمان
به عهده دولت میده در عهده
دولت
میدونه
ولی اون
مشروعیت اداره
هیچ وقت ایجاد
نمیشه. درست. اما الان فعلا پرسش ما اصلا مشروعیت نیست، حتی پرسش خود گرامیشی هم تا خیلی جا خیلی از مواقع اصلا به مشروعیت بگیم اصلا بسیار دو سامان دولت هم. یه دولت به تعبیر سیاسی نظامی چه هم بگفتم که کار کرداش همینه و بنابراین مبارزه سیاسی از اینکش هم باید متناسب با همین دولت سیاسی نظامی باشه با همین مختصفاتی که گفتم، و در برابر یه دولت که خیلی بیشتر از این صرفا یه دولت سیاسی نظامی باشه، باید که کاملا دولت به تعبیر امروزی ایدئولوژیک یا به تعبیر گرامشی دولتی که هژمونی داره در جامعه مدنی، یعنی به هر حال در یه جور تزریق توافق اجماع و جلب توافق اجماع شهروندان کمتر یا بیشتر موفق شد. این همون جوابه بروژوا دموکراتیک غربیه که گرامشی ازشون نام ببرم میگه اصلا داستانشون کلا با داستان ما فرق داره. من فقط برای اینکه وقت ایران رو ببندم و تموم بکنم فقط همین چند جمله رو بگم بدونید که میگم بخوام تعمیم بدیم صرفا برای صورتبندی مسئله و خودش موضوع مستقلی است که باید بهش پرداخت، اینی که تو اصل مشروطه دقیقا اتفاق میفته یه جوری همینه.
که بیشتر از این در حال دولت اتفاق میفته اصلا در حال بلدیه اتفاق میفته. اصلا بلدیه تو ایران اصلا مشروطه همون کارکردهای رو ایفا میکنه که بعدها دولت رو، یعنی تمام وظایفی که بعدا دولت رو وزارت خونه ها بخش بشه که نهادهای مدیریت شهری قرار ایفا بکنه. بلدیه هم چیز داره، هم امکانی هم چیز شهرداری به تدبیر بزیش، هم وظیفه سلامت شهر رو بذاره، هم وظیفه رو آموزش دادن رو بذاره، هم وظیفه مدیریت کردن کسبه رو بذاره، هم وظیفه روشنایی‌های شهر رو بذاره، مثلا جاده کشی و مرتب کردن و نظافت و فلان فلان. یعنی هر تقریبا وظیفه‌ای که شما فکر می‌کنید که دولت‌های موجود دارن به تعبیری تو نهاد بلدیه جمع شده، ولی بعد از این تشکیل دولت در واقع اولین دولت مدرن رو بین دولت رضاخان اتفاقی می‌افته، جرم متمرکز شدن قدرت سیاسی توی ید تو دستان قدرت مرکزی چیزه، قدرت متمرکز مرکزیه. و پیامدش چیه؟ این که شما اولین تلاش ها برای شکلگیری نهادهایی دارید که دقیقا کارش این چیزی نیست جز سازماندهی جامعه. اولین مدرسه هایی که کاملا مدرسه های دولتی هم به تعبیر دقیق اونجا شما خواهد اونجا باش مواجه، اولین بیمارستان ها به معنی باز دولتی گرامش، اولین تیمارستان ها اونجا در اتفاق میفته، اولین زندان ها. تمام در اون شما اصل شکلی نهاد هایی که دقیقا کارشون ریگوله کردن، کارشون تنظیم کردن و ساماندهی جامعه است. و این مستلزم چه نفوذ بیشتر دولت در حوزه‌ای که دیروز اساسا درش دخالت نمی‌کرد، اساسا وظیفه دولت در حوزه مثلا جمهوری نهادهای اجتماعی دیگه بود، مثلا روحانیت بخش وسیعی از آموزش رو در اختیار داشت، یا قضاوت رو در اختیار داشت، یا ازدواج و نکاح رو در اختیار داشت. این نهادهایی که اجرایی یا در نهادهای اجتماعی که دارن اون وظایفی که بعدا همه رو به دولت در اختیار بگیرن انجام بدن. یعنی دولت مدرن به این معنا شکل دولتی که به واسطه تجمیع قدرت سیاسی امکان نفوذ اجتماعی درون کل قلمروها و وظایف اجتماعی رو پیدا میکنه. این خیلی مهمه.
ولی
اولا
چون شاید به همون دلیلی که اجازه شکلگیری جامعه مدنی را از پایین ندارد، از بالا پیش مدرنیزاسیون آمرانه و از بالا، خب اونا باید یک تفریش بند به همون در یک دولت شد، یک پایگاه سیاسی نظامی که با یک انقلاب 57 به صبح هست، یعنی نتونست واقعا چون جامعه مدنی یک جور آره بروکراتیزه کرد جامعه رو، فقط بروکراسی نکرد، مدرن نشد با من و فیلی نبود، اداره نبود، دو تا حس رفت، یعنی حس رفت و حس خراب بود ظاهرن بشه جامعه مدنی، نه همه کارا رو تشکر که تادیر زنان جا بود، جمعیت زنان چی تشکیل شد، ولی اینا همه از بالا به طور طبیعی و از پایین شکل نکرد.
مطمئنم، اما داستان یک کمی چیز دیگه، داستان یک کمی چیز بگیم، داستان یک کمی در واقع متفاوته. مسئله واسه همین داستان هم داستان یه سازوکارهای پیشروی دولت و جامعه را در سری صحبت میکنه، نه واسه که آیا این به تشکیل یه جور جامعه مدنی انجام میده نه انجام میده. یه واسه دیگه خود جامعه هم بین دو نوع چیز تفاوت میذاره، اما سه نوع نسبت بین دولت و جامعه مدنی تعریف بکنه. میگه تو اروپای غربی درسته که دولت در جامعه نفوذ کرده، جامعه به این معنی که الان صحبتش کردیم، پس یه جور سنگرم ها و استحکامات خودش در جامعه مدنی به نفع خودش داخت، اما در این حال به واسطه اما اخون مبارزات سیاسی که در همین سال با وجود داشته، جامعه مدنی در این حال به تمامی به تسخیر دولت هم در نیمده، یعنی یه جاهایی تونسته یه استقلال نسبی، این نسبیه خیلی منتر کن استقلال است، یک استقلال نسبی پیدا کنه. برای همین هم هست که کسی خود گرامشی میتونه از مبارزه هیگونی در جامعه مدنی حرف بزنه، این داره که جامعه مدنی به تمامی در دست دولت نیست، هنوز فضاهایی و فرصتهایی روش وجود داره که در واقع میتونه به ضد هیگونی موجود، به نفع ضد هیگونی موجود عمل کنه.
خیلی مثلا همین چپ گرایان میتونن مثلا تو همین جامعه مدنی اتحادیه و اصناف و احزاب و مطبوعات مثلا خودشون بزنن. در همین جامعه مدنی که طبق استدلال بود تا حد خیلی زیاد مسئول خود نفوذ خود دولت مثلا ساخته شده میشه. ولی تو جوامع دیگری مثل شاید که مطمئنم جامعهشون جامعه ما از اساس جامعه مدنی ادغام شده دولت و اساسا هیچ گونه استقلالی نسبت به دولت نداره. این کاملا رشته امورش شیشه حیاتش دست دولت. هر موقع دولت یکم میشه عرب فضا رو باز میکنه، یه فضا باز میشه از خبر مبارزه سیاسی یه شما دینی یه جونی هم میگیره این نفوذی هم پیدا، ولی باز به من نهی دوباره دولت شیراب میبنده این آب حیات رو دوباره شما میبینید که جامعه مدنی همین نهادهای دوشه گیر بودن با مرد میخورن. این دوره های مثلا ایران مدرن رو هم از این حیث میشه دخش من نگرد دیگه، دوران هایی که جامعه مدنی به واسطه زوال دولت ناتوانی دولت یه جون نسبی میگیره و دیگر دوره هایی که دولت هم واسطه همین متمرکز شدنش و دوباره سامان پیدا کردنش جامعه مدنی رو محدود محدود در میکنه. مثلا دقیقه 1332 دوره معروفی نمیده، یعنی دوره بعد از سقوط علوی اول تا زمان خود کودتا کودتای سرشن مردان این بار بازه 12 ساله تقریبا بازه یکی از ایدار تا این بازه هاست و خارج جامعه مدنی چون دولت هم تصمیم نشده یا اگر تصمیم شده هنوز یه جاهایی زورش نمیرسه، یه جاهایی نفوذ نداره، تعارض در اون خود کاست سیاسی الیت سیاسی هم جدیه. بنابراین شما میبینید این عصر اساسی که ناگهان با انفجار نهادهای مدنی در ایران مواجه میشه، مثلا یه حزب توده شکل میگیره که 500 هزار عضو کادری داره، یعنی رقم و عددی که با نوع سازمان یابی که دارن امروزش هم برای ما حکمی رو خوابرویی هست، فقط تو دل یه وضعیتی که دولت رقم نشین کرده ممکن میشه. یه مثلا بره 76 به بعد ما تا آنسان بره چه سال 84 از اینجا سوشه. بنابراین این داستان مطمئنا تو کشورهای مختلف بر حسب موازنه متفاوتی که بین دولت جامعه رو شکل میگیره فهم چیزی که الان برای بحث ما مهمه مستقل از این حواشی که گفتیم و نکاتی که بهش اشاره کردیم تفاوت ساخت دولت روی شرق و غرب زمین رو میشه با ملاحظاتی که اشاره کرد که حالا از اینجا به بعد میخواد وارد تفاوت میخواد از دل این تفاوت نتایج سیاسی بگیره باشه.
چند
سال در مورد
رو
باشید
اینکه اول استقلال دولت متفاوته، اینکه با دولت استقلال بشه، اینکه ما اول
جامعه
مدنی
درگیری و مرجمی یعنی بازم آفکشن انقلاب فکر میکنه که دولت رو ثابت ثابت هم بگم اصلا انحلال طلب یا استقلال طلب نیست، یعنی اصلا تز امثال برنشتاین و دیگر پارلمانتاریست داره نداره، چون جلسات پیش هم دیدیم دیگه مثلا تز برنشتاین این بود که و حالا یه تعبیری شاید تا یه حد مثلا کاوسکی از اون کل جنگ تجین علت طلبی این بود که از خلال اینجوری نفوذ تو دولت از خلال اینجوری با پرتاری اکثریت و خیلی راحت هم میتونه از خلال اتخاذ پارلمانتاریستی سهم مشخصی در دولت به دست بیاره، رفته رفته گام به گام در واقع برنامه های خودش رو موازه خودش رو مطالبات خودش رو تحمیل کنه و از موجود و سوسیالیزم گام به گام از درون همین سرمایه داری به شکل مطالبات‌آمیز از خلال فرصت های پارلمانتاریستی محقق بشه، یعنی نظم سرمایه داری بخونید تدریجی از درون استفاده بشه، یعنی از درون شما ببینید که دیگه اساسا سازمانی دارید که دیگه سرمایه داری نیست، چون اونقدر قوانین متفاوت و در واقع مطالبات متفاوتش محقق شده دیگه اصلا از جورایی درون توهی شد، درون استحاله پیدا کرده و دیگه اون دولت سرمایه داری نیست. گرامشی به این من به هیچ وجه استحاله طلب نیست و فکر نمی کنه که در واقع دولت رو می شود گام به گام از محتوای خودش توهی کرد و سوسیالیسم رو شکل تدریجی و از خلال نفوذ در جامعه مدنی و اینجور چیزها به نفع خود در بودی هر چیزی شده بید. گرامشی تا آخرین روز زندگی شد انقلابی آشتی ناپذیر، یعنی به چیزی کمتر از پخش دولت اتفاقا نمیخواد بزنده، به من هنوز لحی نیست و اساس لحی نیست دولت باید بگیر، یعنی دولت نمیتونه بگیرش
امروز خیلی ها واسه این تزر چیزیه یه جوری تغییر جامعه بدون تسخیر قدرت، این تزر خیلی هست، خیلی از آنارشیست ها تو زمان با کنی میگیسن اصلا باهای تسخیر رویای تسخیر رویای دولت بگیری و خودت میشه دولت، بعد این دولت هم در خواب دیگه ببینی که این دولت منحل بشه، اون چیزی مارکس رو میگرد دیگه دولت میگیره یه مدتی میشه دیکتاتوری پرولتاریا بشه که قهرمانی مالکیت فلان اینا مالکیت رو یه جوری ملغا میکنه، چون اساس دولت چون حفظ مالکیت دیگه، مالکیت که نباشه دولت هم سالم انتقال موضوعی پس محو میشه دولت به شکل ضروری و طبیعی در اون فرآیندهای سیاسی اجتماعی، ولی تمام نقد آنارشیستا از بکنیم به بعد نمیتونی که دولت رو بگیری کار تمومه، خود در واقع میشه دولت و هیچ وقت دیگه این دولت محو نخواهد شد و خودت رو تبدیل میشه به اتفاقا مدافع حفظ دولت میشه، برابری تا جایی که به تسخیر دولت مربوط میشه همچنان گرامشی اتفاقا معتقده که باید دولت رو تسخیر کرد، اما با استراتژی مستقیم
تقدم تسخیر باید که اول باید جامعه مدنی
بشه، اگر قرار باشه به تقدم تسخیر قائل بشیم بعد
این رو میکنیم، چون که گلوید نمیدیم که هر دو رو هم زمان هم در اول باید رفت جلو و تجربه ما هم فیلندشون میده که انگار نمیشه صرف هم وقتی که تو حکومت نیستی جامعه مدنی تغییر بود.
ببین به صراحت همچنان که اینجام دیدیم از قبل از بعد از داره حرف میزنه، یعنی تو گویی که به یه جور تقدم تاکتیکی قائل، ولی از اونجایی که دولت و جامعه مدنی از اساس دو قلم رو به تمامی متفاوت نیستن، حالا به خالی میگید این به تمامی این دوتا اصلا جدا نشد، یعنی اصلا اهمیت صورتبندی سیاسی گرامشی و بعدا آرتوسر اینها اینه که ببین نمیتونی یه مرز بکشی بگی تا اینجا دولت نه از اینجا وقت اصلا شما وارد جامعه میشید، اصلا دقیقا باید کنید این مفهوم گرامشی رو درش بازش برگید به نام همیشه از این هم این تکرار دولت یک پارچه دولت میشه در یک پارچه مثلا این اینتگرال استیت میدونید میشه مجموعه دولت جامعه، یعنی خودش هم میگه خیلی از حوزه‌هایی که ما فکر میکنیم مربوط به بخش خصوصیه یا در واقع مردم رو خودشون هم کار دوست دارن میکنن اتفاقا قلم روی دولت خب یه چیزایی که تا دیروز ما فکر میکنم خب خصوصیه دیگه مثلا همین بارم به بحثش همین مدخول همین آموزش مدرسه اطلاع کنم، یعنی دولت یه جورایی اینتگرال استیت با این توضیح کردن نمیده چون بعدا فکر کنم مطمئن‌تر شده اساس این توی تمدن دیگه بورژوایی فرماسیون سرمایه داری ما با اینتگرال استیت زده بنابراین اینتگرال استیت دیگه کشیدن مرز جدا سازنده یک بار برده میشه دولت جامعه ممکنه دولتی مرز هی مدام در حال نوسان مدام در حال حرکت ما بایش رو در هم پوشانی قدم روها با هم دیگه سرکار داریم، چون این ملاحظه هست چون این ملاحظه از نوع این تقدم و تأخره این اگه دنبال اینجور دیالکتیک میگردیم این به واسطه خود در هم رمی این دوتا فضا هست که ممکن میشون دیالکتیک به اسطلاح یعنی اون لحن اون جایی که شما دارید در قرن روی به اسطلاح مدنی دارید مبارزه میکنی در واقع در اون جور قرن روی سیاسی هم هست
ولی باز هم فانی و بالا درسته؟
مطمئنا اگه تو گرامشی بگی پایین به بالا بالا کنی مطمئنا توی پایین به بالا، ولی تا جایی که مسئله بسر غرب همه حرفش همه از این چیزایی بوده میگه فقط باید واسه این تفاوت جبهه شهر غرب بزنیم، میگه مطمئنا اگه ما تو روسیه بودیم هیچ حکمی نمیدیم به اینکه آقا همین ضرورت جنگ متحرک توازی و منوری برای گرفتن دولتی که خوشبختان با یه دولت سیاسی نظامی و خیلی راحت میشه شیجه رفت به سمتش و فرسش
این هم باز زیاد سوال
نه خوب است
تجربه فاشیستی ایتالیا داره نشون میده که اتفاقا یه بحران داره جامعه رو جامعه فرد جامعه بشه جامعه ای که از جامعه مدن قدیه جامعه ای که باید بحران رو یا جنگ اینا دوچار تحلیل نمیشه تجربه فاشیست داره با نشون میده اولا این دوچاره میشه یه جریان داره صرف هم به سبب آخواب این توی جنگ میاد روی کار و اینکه کلا نظرش راجع به تجربه باشه چی؟ که بالاخره اونا اگر نقطه ای را باشه اینجوری رو دیدیم که کاملا فرمال داره میگه که یه نیرو باق هست توی جامعه که این حاکمه و جامعه مدنی رو هم تصحیح کرده، یه نیرو بین خواهد این رو جایگزی نمیشه. خیلی وقت مهم نیست که این محتوى سوسیالیسمه یا هر چیز دیگه، درسته داره صرفا میگید اگر میخواد غالب بشه باید این کار رو بکنه. خب گرمه خاشی خان قادر شد توی سال ایران
یا اون تو جالب نیست چه گیر تنها اتفاقا که اتفاقا فاشیز چه تو ایتالیه و چه تو آلمان به همین شکل زمان به شکل خیلی زمان به شکل خیلی گرامشیایی اتفاقا قدرت گرفت. یعنی اصلا مسئله این هست که ناگهان بحران شکل گرفت، بعد مثلا فاشیستا دو پیدن دولت مثلا از طوره انتخابات گرفتن، نه تو تجربه قدرت که زمان به شدت قدرتگیری تدریجی. حالا تو آلمان خیلی بیشتر از اینطوری هست، توی تاریخ 5-6 سال طول کشید که فاشیسم رو کار بیاد و قدرت رو بگیره. درسته میدونید فاشیسم چیز رو اون چنانی در آلمان نازیست در آلمان جور رو به قدرت مطلقه نشد دیگه. یعنی دید که دلیل هم بود مثلا فاشیسم تو زمان فاشیسم تو ایتالیا هنوز یه سری قدم روهایی باقی مونده بود که فاشیسم نتونست رو دستگیر کنه. داستانش من چیزی مطلقه دست کم به دو دلیل که تو آلمان وجود نداشت، یک کلیسا، دو پادشاهی، نظام پادشاهی. خیلی روز مهمی بود، این دو تا نهاد عینی که اجازه نمیدادن به فاشیست قدرت رو توتالایز کنن. در واقع همین واسطه ائتلاف کلیسا و در واقع نظام پادشاهی و مبارزات پارتیزان ها و اینها بود که در نهایت مسولینی شکست خورد دیگه. این مسولینی رو خیلی چیزا با ائتلاف همین نیروها که پدر ماتلی زدن ناخداش بیکن هیچ وقت ابسولوت نشد توی چون توی آلمان نه، چون نه کلیسای نیرومندی وجود داشت در برابر چیز، یعنی کلیسای روم نیرومند، نه کلیسای نیرومندی دو بود کلیسای پروتستان در برابر قدرت مطلق فاشیسم مقاومت بکنه، و نه نهاد غیر از نهاد دولت، نهاد پادشاهی وجود داشت که مستقل از اینکه دولت کیه کی نیست بره بیاد نهاد پادشاهی بود در واقع وجود داشت باشه. به این معنا نازیسم در آلمان کاملا مطلق شد. اما جدا از این داستان قدرت گرفتن اتفاقا مثلا نازیست در آلمان به یه تعبیر از پایین بود، یعنی خیلی از نوایل نهز به رسالا کوچیکی که عبدالرحمتی شروع کرد به کار کردن اتفاقا
متاثر از بحران هست
صد درصد. اصلا قضیه بحران برای تو تحلیل گرامشی کاملا نقش بنیادی داره، یعنی تا بحرانی نباشه اصلا تا بحرانی نباشه این تغییر و موازنه سیاسی رو اتفاق نمیفته. تو خیلی نکته مهمی، یعنی اصلا مفهومه به در واقع بحران حتی بحران داره به بحران دیگه برای گرامشی. مهمترین بحرانی که اصلا امکانی رو با صورتبندی جامعه رو فراهم میکنه برای نیروهای سیاسی این چیزی که از خودش اسمش میذاره ارگانیک کرایسیس، یعنی بحران های همین ارگانیک اندابا معنیش هم روشنه دیگه، یعنی بحرانی کل سامان سیاسی اجتماعی موجود رو به شاره یه جور دیسلوکیشن میکنه. دیسلوکیشن یعنی از جا در رفتن، از جا در رفتگی، حالا اگه مخواد از جا کندگی. این خیلی نکته مهمیه، یعنی تو دل این بحران های ارگانیک یه اتفاقا دل تجربه فاشیزم در میاند. حالا مستقلن البته میتونیم روی گرامشی و فاشیزم بحث کنیم که مثلا چیزی میتونیم چون باید این پای مفهوم دیگر رو بکشیم، مثلا یکی از مهمتی مفاهیم مفهوم پسیف رویشن رو منفعل باید این مثلا میتونیم رو منفعل چیه که گرامشی رو باید با فاشیزم مثلا رو منفعلانه اصلا توضیح بدهیم که داستاش ما رو کاملا دور میکنه به کنار بریم. تو اونجایی که وقت ما مربوط میشه اتفاقا حرف گرامشی اینه که در زمانهای بحرانهای ارگانیک این امکان با صورتبندی فراهمه، به دقیقا بدانیم که دیگه شارده و اساس جامعه به یه معنای که گفتیم دیسلوکیتد میشه و این امکان یه جور نفوذ اصطلاح هژمونی در بخشهای جامعه مدنی اصطلاح فضا و فرصتهایی که باز میکنه فراهم میکنه. پس قدرت گرفتن فاشیست در ایتالیا و نازیست در آلمان به تعبیری اصلا دو پدیده غیر گرامشیایی نیست، صرفا در بحران شکل گرفته باشه اصلا یه نیروی سیاسی رفته باشه که مثلا قدرت گرفته باشه. قضیه تو خیلی فصلی‌تره، ولی خب طبعا میگیم از پایین به بالا قدرت گرفتن همینجاست تصور غلط از چیز جامعه مدنی و هر کس پای میبالا به معنی مثلا هر کسی مستندات آمیز مدنی خوشگل بود مدنی نیست. نمونش باز خود فاشیست باشه قدرت گرفتنش به ایشون شده جامعه که اطلاعه مثلا خیلی شیک برن مثلا فقط در انتخابات شرکت کن رای بیارن که نبود. یعنی هژمونی شدن خودش پر از جنگ و نزاع و دعوا و درگیری و بزن بزن و بکش بکش و اینجور چیزاست که فاشیسم و نازیسم هر دو تا یعنی طولای داشته. یعنی خود مبارزه هژمونیک یعنی که اینقدر گرامشی داره میکنه باید خیلی حواسون باشه. اصلا معنی لیبرالی مدنی نیست، یعنی دلیل نداره که لزوما مثلا غیر خصومت آمیز باشه یا وقتی میگیم نبرد هژمونیک یعنی دعوا، یعنی ستیز، ستیزا جدی برای در واقع دست بالا رو پیدا کردن. ما امروز وقتی به واسطه این غلبه ایدئولوژی لیبرالی وقتی از مثلا جامعه مدنی و نمیدونم اینجور چیزا حرف میزنیم خیلی سریع تصور تو ذهنمون شکل میگیره اینی که از اسلام ها مسلمانات ها میزنیم حرف میزنیم که مثلا توش از خون از دماغ هیچ نمیاد یا مثلا هیچ اتفاق توش نمیاد یا خیلی در واقع خامه قواعد بازی رو پذیرفتن مثلا یکم جمع‌تر میشینن که مثلا ایتیگه هم بیارن که بشین از اصلا چه چیزی نیست مثلا فهم گرامشی از نبرد مثلا یک دارم که نبرد نمی کنه چیز نیست تو تعارف نمی کنه شوخی نمی کنه واقعا جنگ کنه واقعا بار این مصطور چیز رو توش وجود نداره به شدت در واقع ستیز جدی و بعضا خیلی از جاها خشونت آمیز و خیلی از دوازش دست بکن. این که بخونم دیگه تموم کنیم بسید کاملا دیگه تو این بند گرامشی داره حرفشون خیلی خلاصه و موجز میزنه به تعبیری مهمترین بند میشه این بخش ماست. خلاصه بند در روسیه دولت همه چیز ماست و جامعه مدنی بافتی سست و تکامل نیافته داشت. در هر برعکس بین دولت و جامعه مدنی رابطه عمیقی پدید آمده و هرگاه شکافی در ساخت دولت و ادارا میشد همون بحران بافت پرقوام جامعه مدنی چهره میپوشد. دولت تنها در مقام یک سنگر بیرونی بود که در پس آن شبکه گسترده و نیرومندی از دژها و استحکامات قرار داشت. در غرب بدیهی است که مقدار و میزان این استحکامات در دولت‌های مختلف متفاوت است و دقیقاً به همین لحاظ شناسایی و ارزیابی مشخص اوضاع در هر کشور یک امر ضروری به شمار می‌رود. لب لبا به هر کشور در اون یکی هم چه میزنه با تفاوت دولت و جامعه مدنی در شهرها. در روسیه می دولت همه چیز بود، جامعه مدنی هیچ چیز. جامعه مدنی به همین معنی این گفتی وجود نداشت، شما صرفا با یک سامان سیاسی و نظامی سرکار داشتید که به واسطه بحران سیاسی یا نظامی مثلا خود جنگ میکرد دلائل که اصلا خود فرو باشه چیز رو ممکن کرد. یکی از دلائل همین درگیری خود روسیه تو جنگ دید که میشتی هم تو جنگ جامعه اول میکرد پاس دید به خیلی سریع برون میباشه این حرف برانش. ولی همین بحران همین برانش هم تو اروپا غربی اتفاقا به فرو باشه دولت منجر نمیشه چون حفاظ های مکمی نیست، چون جامعه مدنی نیرومندی وجود داره با قول خودش دژها و خیلی اصطلاحاتش خیلی گویاست اصطلاح نظامی داره کارو بره جامعه مدنی قلم رو جامعه مدنی میسه و قلم رو دژها سنگرها استحکامات اینا دفاع میکنه دولت رو شده دولت رو چاره بحران میکنه ولی اینا هست بارها به این تجربهشون بارها اثر بدرونده میدید در تمام طول بسن قرن بیست این بحران ها که کم پیش نمیده تو بحران های مالی یکی بعد از دیگری اومدن کل سامان مثل دولت لرزیدن محسوسه به شکل کلاسیک تا دوچار بیتای با این بحران کن ها این پس هست از انقلاب هست تو بویی که بحران هر بحران من به انقلاب خرم شد و دسته کرد هر گرامیشی هم اگه اونجا بگیریم حرف این ببینید درسته اونجا بحران فلا میدونید بذاره یک چیز هست ولی به هم نهادهای دیگه هستن که اتفاقا اجازه نمیدن این نظم فرو بپاشه دهه 1970 تو اروپا، تو کل جهان بحران مالی کمر شکن، بحران در واقع 1999 باز دوباره بحران مالی بعد 20 سال، دوباره بحران خیلی جدی به نظر کل این نرد داره فرو میکشه. بحران اخیر 2011 و 2012 و 2008 به بعد که جلوه های اجتماعی شما 2010-2011 رفته داریم، مثلا چون بشه اشغال در مثلا آمریکا در دل جان چیز سرمایه داریم پاچه ها سرمایه داریم یک باید سوشید چون میزید بحران عظیم که همه داریم این کار خودش میبره تو و در صورت جامعه بری باید سده جامعه در مقام یعنی فروپاشی یا انقلاب هر چیزی رخ نمیده جان مدنی نیرومن نهازهای رسانه ها تبلیغات خود نظام آموزشی مطبوعات در خدمت حفظ نسل مولی احزاب در خدمت حفظ نسل مولی تمام نهادهای مدنی به حمایت از پشتیبانی از کلیت اکزیستینگ اوردر در نظم مستقر در دولت همیشه دولت دور بدون لزومی داشته باشه شما خودش در بیاره شما میبینید که خود این چیز داره خود جامعه مدیریت میشه تو گویی خود این داره این بحران به تعبیری به شکل مدنی مهار میشه همه هم اینجا میشه همین بود لبا و هر که داره میزنید ببینید تو غرب سالهاست که این تفاوت ایجاد شد سالهاست این تفاوت دیدیم یعنی این جامعه مدنی غربی شده مستحکم شده داره پشت دولت وایساده صرف هم مثل روسیه نمیتونی بگیم با یه همین تجمیه نیروهامون و با یه تاکتیک های نظامی و رهبری دین و اینا صرف هم با اینها نمیشدن انقلاب پیش بود بورژوازی پیشا پیش سازمانده نیروهاش و سازمانده یکی از نهادهای خودش رو ساخته هیچ ما توافق و گسترده رو با خودش همراه انتقام باید اضافه بودیم ولی چون از اینجا به بعد ما وارد خیلی خیلی بحث ما میخوام بشه در فصل ده رو باید بخونیم کلش رو و عرضم به حضورتون که صفحه این عرضم نو و فصل زمان که خود مفهوم دولت این میشه برنامه هفته بعد ما هفته بعد کار خیلی سخته در پیش داریم به این معنی که جان
شنبه تردیم
آه حالا درست شد جلسه هم چون که کاملا باید نسبت به حالا این بار با این بحث مقدماتی که کردیم باید نسبت به گرامشی رو با خود با هگل رو با مارکس بحث بکنیم مفصل چون کاملا مثلا تو فصل دهم که داره رجوع دولت هم بزنه فقط حرفای گرامشی رو در صورت میفهمیم هگل رو بزنه و مفهوم دولت اخلاقی توی هگل کتاب عناصر فلسفه حق رو بکنه بنابراین باید این مروری مثلا خود عناصر فلسفه حرفا بکنیم و این نگاهی هم بعد بندازیم نقل مثلا مارکس به هگل عناصر فلسفه حق بندازه و بعد ببینیم که گرامشی به چه معنایی هم مارکسی و هم هگلی و حتی بیشتر دیگیم بنابراین جلسه بعد اصلا خب خیلی نظری تر میشه و به این معنی اصلا کارمون دشواره ولی پیش خواهیم رفت همین هلوهوش 7-8 شب هست بس بارمون جلسه بعدمون که اگر برسید به خودتون بیارید که تو اگر کتابتون هستید که پیدا بکنید رو که چون گفتم ادعا شما هست لطفاً فصل ده رو و فصل 17 رو بخونیم اون روشه تقریبا کل چیز 20 صفحه از کل این چند صفحه که بهتون گفتم اما بخشا که باباش کار داریم اون روشه 7-8 صفحه بیشتر اگر هم باز خواستید بخونید ما با هگل و مارکس کار داریم مشخصا هگل هم ناصر فلسفه در خود کتابش هست و میانم بنده از خود هگل رو بخونیم و سرش پس بکنیم و بخشایی از نقد مارکس در اون کتاب درآمدی و نقد فلسفه حقیقی بشه مقدمه‌اش و درباره مسئله یهود و ارزم به حضور همه جنوبی که بخش از ایدولوژی آلمانی بر بحث ما خیلی مهمه، چون اونجا برای اولین بار بود مارکس ادعا کرد بود که در واقع ارزش‌های طبقه حاکم یا باورهای یا ایدولوژی طبقه حاکم هم ایدولوژی کل جامعه است که به این بحث بروژیسم یه سال پیش ما مربوط میشه. این برای اولین بار در اون تمدن بروژوایی بود که ارزش‌ها و باورهای طبقه حاکم یعنی بروژوازی تبدیل شد به از خلال همین میانجی ها و واسطه های مثل زمان آموزشی تبدیل شد به ارزش ها و باورهای کل طبقات. بنابراین با چند تا تکست هم کار خواهیم داشت و نیم نگاهی باید بهشون بیندازیم که بهتون گفتم. این هم از برنامه هفته بعد ما، ولی زمان برگزاریش شنبه که تعطیل استراحت بدیم وقتی بیام یا چهارشنبه چیزی بزنیم. یه موضوعش اصلا کلا حذف کردم، من خانشی که از گرامیشی توی سنت مطلق فرهنگی شد مثلا یه جلسه در اون خانش رو نقد میکنم که مثلا میزنیم کنار یه جلسه حذف میشه. یه جلسه آخر من میخواستم که به خانش مایکل باروهوی رو بگیرم شو بپردازم، اون کتابی که دیدم دیدی ترجمه شده مارکسیسم جامعه شناسانه که سعی کرده که گرامیشی رو با رفیق ما آقای کارل پولانی این دوتا رو با هم بخونه، ازش مارکسیسم همین که مارکس رو ترجمه کرده جان نشونه ای زده گرد نه نیزده مارکسیسم جامعه شناسانه اون رو هم میتونیم حد بکنیم، گرچه کتاب بسیار جذابیه، ولی خب من میخواستم به واسطه اون یه اشاره هم مثلا به کار کارل پولانی بکنم و بگم باروی مثلا چجوری میخواد گرافیشی و پولانی رو میتونیم با هم شیر بکنه و یه محصول جامعه شناسی تقریه بکنه، اون هم بذاریم کنار کتاب بخونید. با حساب دو جلسه را اگه حرف بکنیم کاملا زوم بکنیم تو گرامیشی، غیر جلسه بعد یعنی میتونیم سه جلسه دیگه داشته باشیم، یعنی با جلسه بعد سه جلسه، گرچه شدنی که با دو جلسه هم تمامش بکنیم اگر خسته شدی، چون جلسه یه چهار رو هم میتونیم همون مبنا رو بذار پنج جلسه تعریف کردیم. با این حساب میتونیم سه جلسه، یعنی جلسه بعد بحث نظری، چون جلسه بعد سنگین ترین بحث خیلیشون نظری میشه، کاملا باید بریم تو هگل، کاملا باید بریم تو مارکس و باید نسبت این سه تا رو مشخص کنیم. این قشنگ این منظومه است، هگل مارکس گرامیشی این سه تا اینجور با هم اصلا فهم هست، چه چه فهم گرامیشی مشون فهم این دوتای دیگه است و باید اون با بتونیم اون گام چیز رو برداریم تو یه جلسه دیگه میتونیم بیر چند توزه دیگه گرامشی رو باز بکنه. برابری همین که دارم فکر میکنم به دو جلسه دیگه فکرم فکر میکنم، چون میگفتیم چه امتحانایش خیلی بکنم خیلی میکنم دانشوی و گرفتاری های بازگاه یه چند امتحان امتحان دارید دو جلسه دیگه تمامش بکنیم، ولی میخوریم پروژه ها این هم داشته بشیم جلسه جا کنیم هم درسته؟ این بعد بیم بخوریم پروژه ها چند همه؟ 15 جلسه بعد من میشه 26 جلسه بعد من میشه 2 خرداد 2 خرداد طبعا خیلی شما رفتیم پروژه دیم
فرد بچه شهرستانی جان میگم دیگه این 23 چیز از بعد ما رو خواهد شده دو خورده خیلیتون تو شهرستانی میشونم یه تو خورجه اونجا زدید یه جو هم داریم اگه نهوم نهوم هم که اتمنان دیگه امتحان خوب شده یه کم درمیشتن و این من از این هیچ تو فشار میفتید شما حالا ما که میام بیاد نهید ما میام برای درگاه رو مرد بزنیم درمی جوری میگم که این فیلم آخر گدار دید نه فیلم آخر نه یکی دوتا فیلم آخر گدار دیدی جان لو گدار سوسیالیزم شو دیدی ببینید از من یه تن هست جاری حالا بعدی هم یاد چیز تو خیلی هست گلاس هم خالیه چون که به گلاس خالی هم شده یه بار فیلم گدار رو با ما گداریه دیگه بیشتی من واقعا از این کی هم هست در صورت چهارشنبه چی پیش میریم چهارشنبه میریم چهارشنبه میریم
چهارشنبه
بخواد دو تا چهارشنبهش کنیم تبدیلش کنیم بزر شنبه باشه که جز بشه نه برای امتحانه میگم اگر من کیم من رو میرم فیلم میرم نکنی آقا تصدیش رئیس پرکش که تصدیش
نکن
من رو میرم
مثلا میرم
آقا بریم استراحت حالا یا میاد یا نمیاد و آن فایده شرط میگه و نه فایده شرط بس یه هفته استراحت کنیم ولی یه کار دیگه حالی به خودتون به من بخونم هم دولت زم دولت جامعه 20 دفعه بیشتر نیست تگیلشو بکنم این عناصر فضل حق رو حالا یا خود کتابشوی شهر مرمینه مازش هست یا لاغل مارس بخونید که یه مرد دارید ذهنیت همون با هم نزدیکتر بشه که سرعت بید شمجش بید شمجه یعنی دو خورده وقت سرعت بید شمجه در مرسی بید شکرم